سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خدمت اساتید محترم تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردن تا بحث عدالت و بحث تعقیب معیارهای عدالت سیاسی رو در نظریات معاصر ایشاده در خدمت اساتید باشیم و همچنین خیلی مردم از میکنم خدمت اساتید و مهمان محترم که در این بحث علمی شرکت کردن. ارادهنده محترم جناب آقای دکتر موقری هستم، استاد دانشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، که ما بحث تعقیب معیارهای عدالت سیاسی در خدمت ایشون هستیم و نقد نقادی محترم جناب آقای دکتر علی اکبر علی خانی و جناب آقای دکتر محمد حسین جمشیدی. حالا با توجه به این که تأخیر در بحث داشتیم دیگه مقدمه خدمت از عرض نمیشه، ما 20 دقیقه خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر مبلغی هستیم و دو تا یک گروه نقد ناقدین محترم رو انشاءالله لحاظ کنیم کرد و حالا انشاءالله رفت و برگشتی هم خواهیم باشه. حالا که رفت نشه
هستیم قبل دیگه شروع بفرمایید توضیح کوتاه در مورد این بحث ایده علمی، چون نظریه پردازی ظاهرا شما دارید، نوآوری دارید، درسته؟
حالا این جلسه منظورتونه؟
نه
این کرسی ترویجی
عنوان رو آقای دکتر میگن کرسی ترویجی و
عنوان رو بگید. شما چند جور کرسی دارید؟
خب خدمت حضرت عالی اصلا ما دو نوع کرسی بدون کل داریم، یا کرسی تخصصی هم یا ترویجی هم. کرسی های تخصصی یا نظریه پردازی یا نقد یا نوآوری، کرسی های ترویجی یا کرسی های در واقع اصلاح میکنم کرسی های ترویجی یا نقد یا مناظره هست. این از نوع ترویجیه. حالا بحث امتیازی هم باشه، حالا با توجه که بنده حالا تخصص من تو بحث برگزاری کرسی هاست میتونم خدمت از حضرت عرض کنم. کرسی های تخصصی قاعدتا علاوه بر اینکه یک اراده هنده داره، سه تا ناقد داره و سه تا داور داره و در چندین ممکنه چندین پیش اجلاسیه برگزار بشه تا به یه نتیجه برسه. اما کرسی ترویجی خب یک ارادنده است، یک الا دو ناقد داره و خب صرفا ارائه ایده و نظر هست.
خیلی خوب، الان اینجا کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی. حالا این عرضه و ایده علمی را ایشون دارن ایده
می ایشون ارادنده است.
یعنی ایده علمی دارن میدن؟
بله، یه ایده هست، در واقع مطالعاتی داشتن و در این زمین یه نظری دارن ایشون و حضرات هم خب نقد میکنن، ممکن هیچ به هیچ نتیجه هم نرسید، یعنی ممکن همچنان نقد شما پابرجا باشه و ایشون هم همچنان به اون ایده خودشون تاکید کنن.
این ایده یعنی مثلا به عنوان یک کاری که میشه روش انجام داد یا پژوهش میشه کرد؟
بله، یه مطالعاتی در این زمینه کردن و به هر حال و خودشون یه نظری دارن فعلا در حد نه نظریه، یه ایده
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین. سلام علیکم دوستان و عزیزان، خیلی خوشحالم که این فرصت به حقیر داده شده در منظر دوستان بزرگوارم باشم و تشکر ویژه از اساتید خودم به عنوان یک دانشجو آقای دکتر علی خانی و آقای دکتر جمشیدی. به هر حال حضور این بزرگواران به بنده هم واقعا قوت قلبی هستش که انشالله بتونم احیانا دقتی بکنم و احیانا اگر تأملی انجام میدم از سر نقد دوستان اگر بگذره به هر حال با امیدواری بیشتری به اون نگاه کنم و همینطور هم از دوستان عزیزم در مرکز عدالت، مرکز در واقع اندیشکده عدالت در مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت و همکاران گرانقدر و گرانسنگ خودم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دوستانی که به حال قبول زحمت کردن، عزیزانی که اینجا در خدمتشون هستیم، سروران و همکارانمون. یک خبری آقای جعفرزاده امروز فرمودن خیلی متاثر شدیم. یکی از همکاران ما، اعضای محترم هیئت علمی، متاسفانه گویا دیشب یا امروز صبح دیشب به دیار باقی شتافتند و جناب آقای یزدی یا استخرم بودن محمد علی افکتشان، واقعا موجب تأثیر شد و خدا رحمت بکنه این دوست عزیزمون رو. امیدواریم که در جوار حضرت حق برخوردار و بهره‌مند باشن. من سعی میکنم سریع نکاتی رو که به ذهن دارم عرض بکنم، بیشتر واقعا شائق و ای بسا تشنه شنیدن فرمایش اساتید خودم هستم و بیشتر شأن جلسه رو این میبینم که بتونم استفاده بکنم. بنابراین سعی میکنم اطاله کلامی پیش نیاد. عارضم محضر شریفتون که یک پرسشی از قدیم ذهن حقیر رو درگیر کرده بود و اون پرسش همین هستش که نسبت عدالت و پیشرفت چیست. مقام معظم رهبری هم به این بحث ما میدونیم که چندین مرتبه ورود داشتن و از توأمان بودن پیشرفت و عدالت در واقع سخن به میان آوردن. بعضن برخی و دوستانی بودن که به این بحث به صورت یک بالاخره نگاه ایدئولوژیک میپرداختن. من هم پرسش داشتم واقعا، یعنی میخواستم ببینم آیا عدالت و پیشرفت چقدر میتونن با هم توأمان باشن و چقدر این شانس و بخت نظری وجود نداره. این گونه به نظر می اومد که این توأمان بودن اگر هم مورد تایید بسیاری هست، دفاع مؤثری ازش نمیشه. یعنی این توأمان بودن روی کرد به عدالت و پیشرفت خیلی وقتها حتی به صورت شعاری به عنوان یک نگاه آرمانی مطرح میشه و تلاشی نمیشد اون ادبیات و اون عقبه و ایده مدافع این شناسایی بشه. با چنین دغدغه‌ای من شروع کردم به مطالعه در ارتباط با نسبت عدالت و پیشرفت. چیزی که به ذهنم اومد این بود که ابتدا ما باید ادبیات معاصر رو در ارتباط با نسبت این دو رصد و فهم بکنیم و این واقعا یک نکته مهمی هست که بعد از بکنم متاسفانه در کشور ما خیلی وقتها این اتفاق میفته که ما فارغ از ورود مؤثر و جانمایه‌دار به ادبیات موجود در علوم انسانی، وارد فاز ایده پردازی میشیم. حالا به عنوان یک دانشجو و علاقه‌مند منظر اساتید خودم عرض میکنم که بیشتر دوستان بفهمن استفاده کنم. به نظرم اگر ما نقد هم داریم به اندیشه غرب، اگر بر این گمان هستیم که باید اندیشه خودمون رو پیدا بکنیم و در اندیشه در ارتباط و در مختصات زندگی فکری و اندیشگی بومی خودمون می‌خوایم حاصل بکنیم، گام مؤثر و نخستی که اگر به سمت اون نریم کار ما ابتر خواهد بود، فهم پایه‌ای و انتقادی اندیشه جدید هست. چیزی به نام علوم انسانی یک واقعیت هست، پیشرفت‌های جدی و جانمایه‌داری رو تجربه کرده و اگر ما اون در واقع علوم انسانی معنی دقیقش رو در نیابیم و در نظریه‌ها و ایده پردازی‌های موجود وجود تحلیلی و انتقادی و دقیق نداشته باشیم، صحبت ما به دوران پیش از این تحولات باز خواهد گشت و از جنس زمینه و زمانه ما نخواهد بود و کارآمدی نخواهد داشت. این به معنی قطعا پذیرش ایده هایی که در واقع مطالعه می کنیم نیست، به معنی برخورد انتقادی و پایه‌ای با اونها هست. حالا به عنوان یک گام کوچک، من در این بحث مهم، بحث کلیدی و استراتژیک نسبت عدالت و توسعه که سایه اون بر عرصه های مختلف و متعددی در مطالعات علوم سیاسی افکنده شده و همینطور مباحث مربوط به عدالت و مطالعات مربوط به این حوزه، سعی کردم مروری داشته باشم بر بحث عدالت و توسعه در اندیشه معاصر غرب و مدتی هست درگیر این بحث هستم. شاید دو سه تا مقاله هم در این حوزه ارائه دادم، در اون همایش عدالت هم به هر حال درگیر این بحث بودیم، خدمت دوستان متعددی ایجاد مزاحمت کردم. حالا سعی میکنم اینجا خلاصه ای از ماحصل این علاقمندی خودم رو که انشالله حاوی ایده هم باشه خدمت سروران عرض بکنم با این مقدمه در باب اهمیتش گفتم. ببینید وقتی که ما به بحث عدالت و توسعه میخواییم بپردازیم در دو حوزه میشه این مطالعه رو پیش برد. یک بار در عرصه فلسفه سیاسی و مباحث اندیشه‌ای کمابیش خاص و خلاص و یک بار در حوزه نظریه سیاسی و مباحث عمدتاً جامعه شناختی سیاسی. یعنی فکر میکنم این تفکیک معتبر و پذیرفته شده باشه و با اون استانداردهای مطالعات علوم سیاسی سازگار باشه که ما در این دو حوزه، در حوزه نظریه توسعه و جامعه شناسی سیاسی یا در حوزه فلسفه سیاسی و حکمت عملی به بحث نسبت عدالت و توسعه بپردازیم. با چنین علاقه ای قاعدتا ابتدا باید به بحث‌های بنیادین تر که بحث‌های فلسفه سیاسی هست ورود بکنیم. در حوزه فلسفه سیاسی هم اینجور نیست که از عهد رنسانس بدین سو هر که در این عرصه ورود کرده قائل به توسعه باشه. باز یک کاتگوری کمابیش پذیرفته شده داریم. من این مباحث رو سعی می‌کنم بر اساس اون تقسیم بندی های پذیرفته شده عرض بکنم که خروج از اجماع ها نباشه در این حوزه. یک گروه از نظریات واقع گرا هستند، رئالیستیک هستند و این گروه از نظریات نگاهشون عمدتا قدرت پایه هست، نگاهشون عمدتا بر پایه در واقع عدم ارتباط بخش های مختلف تاریخ با هم هست، نگاه دورانی به تاریخ دارند و خب این مثل ماکیاول، مثل نیچه، مثل هایدگر، مثل فوکو، اگزیستانسیالیست ها، عرضم خدمتون فنومنولوژیست ها و کسانی که دیسکورسیو استادیز انجام میدن، مطالعات گفتمانی دارن، کسانی که مطالعات قدرت دارن، اینا نظریه توسعه ندارن. این از همون ابتدا تصمیم بگیریم که ما وقتی که داریم از نظریه ها از فلسفه سیاسی معاصر و نسبتش با توسعه سخن میگیم اصلا علاقه و در واقع ارتباطی بحث ما با نظریه های رئالیست و رئالیستیک پیدا نمیکنه که حالا من دیگه وارد نمیشم، خب این چیز مقدماتی است. اما گروه دیگری از نظریه ها هستن که راسیونالیست هستن، یعنی خرد باور هستن، خرد محور هستن، بر اساس این ایده شکل و شمایل پیدا کردن که آگاهی امری انتقالی یابنده در تاریخ هست و آگاهی از یک حوزه به حوزه دیگه میاد که خب در واقع به لحاظ فکری، به لحاظ فلسفه تاریخشون متأثر از هگل هستن، بعد از هگلی ها و قبل از هگلی ها هم به یک معنا اندیشه‌ای رو پروردن که در هگل به بروز و ظهور میرسه. این خرد باوران در دل این جناح از فلسفه سیاسی هست که امکان رویکرد به عدالت و توسعه فراهم میاد به دلیل اینکه اینا قائل به توسعه هستن، این تاریخ رو به گونه ای میبینن که از دل اون توسعه ممکن هست. من در این گروه از نظریه پردازان 4 نفر رو برگزیدم که در واقع وزن مطالعات عدالت و نسبت اون با توسعه بر دوش این هاست. یعنی اگر ما بخوایم آگاهی حاصل کنیم از نسبت عدالت و توسعه در طول تاریخ اندیشه معاصر غرب، حتما به این 4 ایستگاه برخواهیم خورد. نسبت اینها هم با هم دیگه انتقادی و تکمیلگرانه است. اینها هم دیگر رو نقد کردن و هم در این حال پروژه هم رو به یک معنا تکمیل کردن. و اون چیزی که امروز در حوزه فلسفه سیاسی معاصر غرب در باب نسبت عدالت و توسعه وجود داره، حالا به ذهن عقیل میرسه که ماحصل و محصول تأمل مؤثر این 4 اندیشمند هست. این 4 اندیشمند امانوئل کانت در واقع و کارل مارکس، یورگن هابرماس و جان رالز هستند که حالا عرض میکنم هر کدوم از اینها چه سهمی در بحث نظریه عدالت و نسبت اون با توسعه دارن. من با کانت آغاز میکنم که یک وجه مؤسس داره. تا پیش از کانت و همینطور بعد از کانت به یک معنا، زمانی که از عدالت صحبت میشد، عدالت به مثابه یک ایده پایانی در نظر گرفته میشد، تحت تاثیر نظریه های افلاطونی و نگرش مدرسی و اسکولاستیک، از عدالت به مثابه امری که در پایان پروسه توسعه، حالا اگر کلمه توسعه رو هم بپذیریم برای اون عهد، پیشرفت یا تحول اجتماعی باید ارزیابی بشه و محک سنجی بشه یاد میشد. کانت یک در واقع مساهمت و اثرگذاری تاریخی بسیار مهمی رو پای گذار گردید که تا به امروز هم ادامه داره و سعی کرد عدالت رو در دل فرایند توسعه توضیح بده. عدالت رو به زبان علوم اجتماعی و نه فلسفه ذاتی توسعه معرفی کرد. این خیلی کار مهمی بود. مکانیزمی که برای انجام این مهم کانت لحاظ کرد ناشی از در واقع فهمی بود که از جایگاه خرد داشت و این خیلی به ما کمک میکنه تا اگر به قول معروف دوستان بعضی وقتا از این اصطلاح نگاه میکنند استفاده میکنند، اگر از کالیبر اندیشه کانت وارد بحث عدالت بشیم، آنگاه عدالت رو در دل یک فرایند یا پروسیجری میبینیم که این پروسیجر در واقع خودش به تولید عدالت منجر میشه، یک دینامیسم و یک پویایی و یک اتوماسیونی در رویکرد به عدالت ایجاد میشه. بحث کانت چی هست؟ بحث کانت این هستش که ببینید انسان دارای خرد هست، این خب مشخصه، اما این خرد تا زمانی که در صحنه بیرون از آدمی بروز و ظهور پیدا نکنه ما بهش نمیگیم خرد، این یک قوه هست و تمام. زمانی خرد هست که بروز و ظهوری در عرصه داشته باشه. زمانی که از ارتباط خرد و جهان بیرون داریم صحبت میکنیم، خواسته یا نخواسته، گفته یا ناگفته از روابط بین انسانها صحبت کردیم و تن در دادیم به تزایفی بودن و نسبی بودن خرد. بنابراین خرد امریست نسبی و اجتماعی. این خرد نسبی و اجتماعی دو سر طیف داره بروز و ظهورش. یک سر طیف که کمابیش آدمی در اون حوزه به حیوان شبیه هست، کما اینکه خیلی بعید از کانت در نگاه نخستین ما به نظر میرسه، ولی خود کانت همین رو میگه، میگه انسان در یک مرحله کمابیش حیوان هست. اونجاییست که هنوز ما با دیگران وارد تعامل و گفتگو نشدیم. خرد ما بروز و ظهور در قالب قرارداد اجتماعی یا سوشال کانترکت نداره. این بحث قرارداد اجتماعی رو کانت اینجا میاره درون بحث خردگرایی خودش، از علوم اجتماعی زمینه و زمانه خیش استفاده میکنه، این رو کانالیزه میکنه در یک فهم فلسفی. میگه این قرارداد اجتماعی هستش یا این سوشال کانترکته که به ما امکان میده خرد رو بروز و ظهور بدیم و به منصه ظهور برسانیم و به مثابه امری تحقق یافته قرار بدیم. حالا هر چقدر این قرارهای ما قرار اجتماعی های ما بیشتر بشه به صورت بطعی و تدریجی، ما روی طیف خردورزی بیشتر پیش میریم تا برسیم به اون نقطه آخر یا نقطه نهایی یا ایدئال تایپ کانت که بهش میگه صلح پایدار. یعنی زمانی که آنقدر ما با همدیگر قرار اجتماعی گذاشتیم و با همدیگر تونستیم در واقع توافق بکنیم که چگونه با هم عمل بکنیم که در سطح جهان دیگه حتی به حکومت ملی هم نیازی نداریم، حتی به سیستم های منطقه‌ای هم نیاز نداریم، نه تنها صلح منطقه‌ای، نه تنها صلح ملی، بلکه صلح جهانی رو تولید کردیم که در اون صلح جهانی همگی بر اساس قرارهای مدنی و اون سیویل کانترکتی که بینمون برقرار کردیم پذیرفتیم که رابطه خرد پایه‌ای داشته باشیم و دیگه جنگی نباشه و دیگه تخصیص و در واقع بهره‌گیری از منابع در یک چارچوب از پیش تعیین شده و در ارتباط با قرارهای شکل گرفته بین آدمی انجام بشه. بنابراین نظریه توسعه کانت بر اساس خرد هست و به سمت توسعه، به سمت صلح پایدار. از وضع طبیعی یا natural state ما میریم به سمت perpetuate peace یا صلح پایدار. کانت به دقت توضیح میده، من باید سریع بگم فکر میکنم داره زمان از دست میده، کانت به دقت توضیح میده که محصول این روابط تولید عدالت هست. یعنی اگر ما خرد پایه عمل بکنیم، اگر ما مرتب قرارهای اجتماعیمون رو اون سوشال کانترکتمون رو با سوشال کانترکت هابز و اینها متفاوت هست، یه امر مفروض ذهنی تحلیلی و یا حتی یک موقعیت عینی بیرونی که حالا برخی از اصحاب قرارداد میگفتن نیست، بلکه یک امر بطعی تدریجی ناشی از روابط خرد پایه هست، میگه اگر این سوشال کانترکت های خودمون رو هی افزایش بدیم میزان بیشتری از عدالت حاصل میکنیم. چرا؟ چون عدالت ناشی از عدم وجود روابط اجتماعی اندیشیده شده است که اون اندیشه هم در دل قرارداد اجتماعی یا قرارهای اجتماعی متعدد بروز و ظهور تاریخی پیدا میکنه. این بحث کانت هست و در واقع نحوه بروز و ظهور عدالت در مسیر پیشرفت بر اساس تحقق یافتن عقل مشترک از منظر و دهلیز سوشال کانترکت یا خرد اجتماعی. کاری که کانت داره میکنه در واقع همگامسازی خرد، همگامسازی عدالت و پیشرفته. یعنی به ما میگه که عدالت ناشی از پیشرفته و این سینکرونایز شدن عدالت و پیشرفت با همدیگه اتفاق میفته. بعد از کانت ما یک اندیشمند تاریخ ساز و بسیار مهم حوزه عدالت رو داریم که ای بسا مهمتر از محصولی که ارائه داد نقدی هست که ارائه داد و اون کارل مارکس هست. مارکس دینامیسم حرکت اجتماعی و نسبت عدالت رو با توسعه برای اولین بار به شیوه ای کاملاً در واقع اجتماعی و اقتصادی توضیح داد. مارکس تونست از منظر علوم اجتماعی و همینطور علوم اقتصادی به مسابقه تابعی از علوم اجتماعی که این مهم هست که در مارکس این اتفاق میفته و این تا به امروز هم تداوم پیدا کرده حتی در نظریه هایی که لزوماً لفتیست و چپ هم نیستن، این درک کمابیش وجود داره که علوم اقتصادی به یک معنا متأثر و متلائم و متناظر با علوم اجتماعی هست. مارکس سعی کرد نشان بده که چگونه میتوان به شیوه محاسبه پذیر روی خط توسعه و پیشرفت گامهایی رو برداشت که این گامها در نهایت به عدالت منجر خواهد شد. مارکس از عدالت تعویقی نام میبره، یعنی برای مارکس وضع موجود و شرایط موجود به دلایلی که توضیح میده نه تنها گویای عدالت نیست بلکه گویای دینامیسم ضد عدالت هست. یعنی گویا آنچه در دست داریم ذاتی روابط ناعادلانه است. دیگه من وارد اون بحث مارکس نشم که خیلی سریع بگم به هر حال که در واقع نسبت در واقع ابزار تولید و نیروی تولید رو و روابط تولید رو در یک در واقع چیزی به نام در یک مجموعه به نام مود آف پروداکشن یا وضعیت تولید محل بحث قرار میده و میگه این مود آف پروداکشن به اصطلاح تعیین میکنه که چقدر جامعه عادلانه هست و غیر عادلانه هست. و حالا من دیگه وارد اون بحث واقعا فکر میکنم نیازی نیست بشم. نکته مهم این استش که در اندیشه مارکس اگر این نیروی تولید بر ابزار تولید فراتر از تسلط فنیش تسلط اقتصادی نیابه، تسلط فنی وجود داره، اون نیروی تولید، اون فورس آف پروداکشن تسلط فنی داره بر ابزار تولید یا مینز آف پروداکشن. مارکس میاد میگه که اگر این تسلط از تسلط فنی به تسلط در واقع اقتصادی منجر نشه آنگاه جامعه حتما ناعادلانه خواهد بود. این گزاره پایه‌ای و در واقع لباب مارکس هست. خب چیکار باید بکنیم؟ ما باید بریم به سمت نقطه مقابل این. نقطه مقابل این میشه دیکتاتوری پرولتاریا. یعنی حالا که این تسلط ضد عدالت هست برای تولید ضدش باید بریم به سمت دیکتاتوری پرولتاریا که از دل اون به هر حال دموکراسی اصیل کمونیستی و جامعه بی طبقه در نهایت اون کمون ثانویه بروز و ظهور تاریخی پیدا خواهد کرد که با اون کاری نداریم. دیگه وارد این بحث مارکس نمیشم من. نکته اینه اگر کانت اون همگامسازی و سینکرونایز کردن عدالت با توسعه رو برای ما توضیح میده از مسیر خرد، مارکس دینامیسم اجتماعی و پویایی در واقع ناشی از روابط اجتماعی این نسبت رو توضیح. این خیلی مهمه. یعنی شما بتونید ابتدا یک سنگ بنای خردورزانه برای نسبت عدالت و توسعه بذارید، آنگاه نشون بدید این خردورزی ناشی از روابط اجتماعی میتونه باشه. هرچند نقد مارکس بعدها جدی گرفته شد اما ایده های ایجابی مارکس جدی گرفته نشد، از جمله به دلیل شکست مفتزهانه و وحشتناکی که در واقع تجربه کمونیست و تجربه کمونیست ها در شوروی و بسیاری از کشورها داشت که حالا بحثش کنم. من بحث سوم رو عرض بکنم و اون بحث هابرماس هستش، یورگن هابرماس. هابرماس خب در واقع اون ثرد جنریشن مکتب فرانکفورت هست و اینها متأثر از هم ویژگی این مکتب فرانکفورت، مشخصا اون ویژگی سنخ شناسانه و جنریکشون اینه، متأثر از کانت هستن به لحاظ امید داشتن به خرد و متأثر از مارکس هستن به لحاظ علاقمند بودن به عدالت به معنای امر اجتماعی، و هیچ کس مثل هابرماس این هر دو رو هم در هم ادغام نمی کنه، یعنی اون امر خرد ورزانه کانتی و امر اجتماعی مارکسی، و هم این در واقع همگام سازی و هم هماهنگ سازی به شیوه انتقادی و پایه‌ای رخ نمیده، یعنی اینها رو نقد میکنه و اینها رو تغییر میده و یک نظام فکری کمابیش مؤثری رو شکل میده. ای بسا حالا شاید مثلا دوستانی که علاقمندن به نظریه‌های پست مدرن بحث رو نپذیرن، ولی ای بسا مهمترین و جدیترین نظریه موجود انتقادی در جهان معاصر بحث ما هابرماس باشه و اون در واقع حالا نمیدونم این اصطلاحو بگم یا نه، کاخ اندیشه‌ای که بنا میگذاره هابرماس هنوز هم محل مراجعه و محل و ضیافت اندیشه عدالت و توسعه در نگاه غربی، البته که حالا باید در مورد اون بحث کنیم، در اونجا برگزار میشه و در اون در واقع نظام و نظم و در اون معماری هست که این اندیشه فهمیده میشه. هابرماس میاد میگه که ما به دنبال خرد هستیم، خرد رو هم امری در حوزه اجتماع و عدالت رو هم به مثابه امری در حوزه اجتماع دنبال میکنیم، اما نکته مرکزی اینه که نه اون خرد در واقع به شیوهی که کانت میگفت ناشی از اون استعداد فردی و بعد ارتباط قرارداد اجتماعی هست و نه اون عدالت توزیعی آنگونه که مارکس میگفت یعنی در انتهای پروسه هست، بلکه خرد امری ارتباطی جمعی و ناشی از در واقع همدلی و هماهنگی و اون کامیونیتی رشنالیتی بین انسان هاست و عدالت هم امری بدعی تدریجی و در دل مناسبات هست، یعنی امری توزیعی پایانی نهایی و در پایان پروسه نیست. شیوه توضیح این مسئله در هابرماس خیلی جالب هست. هابرماس میاد میگه که به عنوان آخرین مدافع مدرنیته میاد میگه که در واقع خرد زمانی بروز و ظهور پیدا میکنه که محصول روابط بین الاذهانی بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خرد امری زبان شناختیه. میگه که در زبان ما یک شانس تاریخی داریم که در هیچ جای دیگر نداریم، اون شانس تاریخی عطف ذاتی زبان به خیر عمومیه. میگه خرد آنگونه که کانت میگفت و عطف داشت به خیر عمومی، اگر بر بستر زبان قرار بگیره، یعنی در حوزه روابط و مناسبات قرار بگیره، یعنی خارج از در واقع اون قوه فاهمه فرد، به مثابه امری بین الاذهانی و انتقادی، کریتیکال و کامیونیتی و اصطلاحاتی که خودش به کار میگیره دانسته بشه، آنگاه این خرد تولید آگاهی میکنه که اون آگاهی در واقع دستمایه پیشرفت در جامعه خواهد بود و جامعه مطلوبی که لحاظ میکنه جامعه هست که در اون گفتگو در بالاترین حد اتفاق میفته و در بهترین حالت و در بارورترین حالت. میگه اگر جامعه در اون گفتگو باشه، مثال هم میزنه به کافه های در واقع قبل از انقلاب فرانسه که در اونجا برای اولین بار یک گفتگوی مؤثری بین افراد شکل گرفت، میگه اگر در جامعه گفتگو رخ بده، این گفتگو منجر به توسعه میشه. یعنی گفتگو شأن کاملا حیاتی و پایه‌ای و در واقع فاندامنتال داره برای پیشرفت، و این گفتگو در درون خودش تولید خرد افزایش یابنده و دورانی داره. منتها مشکل اونجا اتفاق میفته که این گفتگو که به توسعه منجر میشه و بر اساس عدالت هست، یعنی هم شکلگیری گفتگو بر اساس عدالت هست، هم پیشرفت گفتگو و مشارکت و مساهمت در گفتگو بر اساس عدالت هست، اون اصطلاح ممبرشیپی که به کار میبره، یعنی اگر بخوام در گفتگو وارد بشم باید عدالت باشه، هم شکلگیری توسعه بر اساس گفتگو بر اساس عدالت، اون اصطلاح در واقع اکوالیتی که به کار میبره، اکوالیتی در اون آغاز گفتگو، میگه ما هم اونجا عدالت هست، هم ممبرشیپ در گفتگو عدالت هست و هم محصول گفتگو عدالت و توسعه است. میگه اگر این اتفاق بیفته جامعه پیشرفت میکنه و این جامعه پیشرفت خرد باور و در واقع پیشرفت مطلوب هست، اما مسئله این هستش که این خیلی وقتا از اتفاق نمیفته. به چه دلیل اتفاق نمیفته؟ به دلیل اینکه این زبان که مستعد گفتگو و تولید عدالت هست همچنین مستعد انحراف هم هست. یعنی اگر ما این زبان رو به شیوهی به کار ببریم که در اون منافع یک گروه خاص، یک طبقه خاص، یک مجموعه خاص به مثابه خیر عمومی معرفی بشه، آنگاه انحرافی در گفتگو رخ میده که این گفتگو به عدالت منجر نمیشه و گفتگوی سوری خواهد بود، گفتگوی انتقادی نخواهد بود، گفتگوی کوبنده، گفتگوی توفنده، گفتگویی که در اون اطراف بحث همدیگر رو نقد مؤثر بکنن، حاضر باشن مبانی همدیگر رو بدون ترس از عواقب گفتگو زیر سوال ببرن رخ نخواهد داد. گفتگوی سطحی و ظاهری رو خواهد داد و اونجا آنچه اتفاق میفته سیستم هست، نه پیشرفت. پیشرفت، دیولوپمنت، محصول گفتگو هست و سیستم محصول انحراف از گفتگو و گفتگوی سطحی هست. حالا من به این بحث نمیپردازم چون فکر میکنم وقت واقعا دیگه با تمومش کنم. جان رالز متأثر از هابرماس هست به شدت، اگرچه اصلی ترین و شناخته شده ترین ناقد اون هم هست و سنت هابرماس رو در واقع وارد فلسفه اخلاق میکنه. اگر مارکس به لحاظ فلسفی و خردورزی، معذرت میخوام، کانت به لحاظ یک سنت فلسفی رو بنیاد نهاد، مارکس یک سنت علوم اجتماعی رو بنیاد نهاد، هابرماس این رو در ارتباط با زبانشناسی و اندیشه معاصر که زبان رو محل بروز و ظهور آگاهی قرار میده توسعه داد، جان رالز بُعد اخلاقی به این میده و این رو با فلسفه اخلاق پیوند میزنه و این در واقع نظم اندیشه غرب در باب نسبت عدالت و توسعه رو به یک معنا تکمیل میکنه. و بعد از رالز هم هیچ کس نیومده که یک خلاقیت و یک در واقع ایده پردازی مؤثر تازه‌ای رو ارائه بده که ما بگیم این بحث جلوتر رفته. یعنی اگر بحثی وجود داره حواشی ایده پردازی این چهار نفر و عمدتاً جان رالز هست که آخرین قرائت و ورژن از نسبت عدالت و توسعه رو به دست میده. جان رالز میاد میگه که اگر ما میخوایم به توسعه دست پیدا بکنیم در معنی کانتی کلمه، آنگاه باید دریابیم که این توسعه حتماً و اکیداً نمیتونه فارغ از یک سنگ بنای اخلاقی در واقع تحقق پیدا بکنه. بنابراین توسعه رو باید اولا و به ذات امری اخلاقی دید. این خیلی مهمه که توسعه رو امری اخلاقی بدونیم. اما کسانی که توسعه رو اخلاقی دیدن در معنی قدیم توسعه در مکاتب اسکولاستیک یا در فلسفه اسلامی خودمون یا در رویکردهای ایدئالیستیک جدید، اینها یک مشکل بزرگ دارن. وقتی که توسعه رو عمل اخلاقی میبینن، از جمله اون بخشی از اندیشه مارکس اخلاقی هست، به سرعت به سمت توسعه عدالت توزیعی سر میخورن. یعنی توسعه رو به یک معنای کاملا در واقع مکانیکی تقلیل میدن. چون وقتی که شما از عدالت توزیعی صحبت میکنید، یعنی اینکه هر آنچه حاصل اومد رو بین همه تقسیم بکنیم، این توسعه کارکرد مکانیکال پیدا میکنه. اهمیت رالز به این هستش که ای بسا برای نخستین بار از زاویه اخلاق و فلسفه اخلاق نشون داد که چطور میشه به توسعه دینامیک و پویا متعهد بود که بر اساس در واقع عدالت توزیعی بنا نشده. اون چیزی که خیلی به درد ما هم امروز میخوره که ما دلمون میخواد هم توسعه داشته باشیم و هم عدالت رو مراعات بکنیم و مرتب احساس میکنیم که زمانی که از نسبت عدالت و توزیع حرف میزنیم، بحث ما فرو کاهش پیدا میکنه به عدالت توزیع. رالز میاد از انصاف، این اصطلاح انصاف یا فیرنس رو تزریق میکنه به مطالعات توسعه و عدالت و میگه اگر انصاف رو به مثابه موقعیتی نفس الامری اخلاقی و محک و معیار شناسایی سره از ناسره در فرایند توسعه تزریق بکنیم، یعنی نه تنها در اون مفاهیم پیشینی منجر به فهم توسعه، بلکه در رویه ها و روند های منجر به تحقق توسعه و در نتایج و محصول برآمده و پیامد و در واقع حاصل توسعه، میگه اگر این فیرنس رو لحاظ بکنیم، آنگاه آنچه حاصل میاد توسعه پویا و دینامیکی خواهد بود که بر اساس در واقع امر اخلاقی بنا شده. اصول دیگه سریع بگم و تموم بکنم. میگه که the veil of ignorance، یعنی پرده جهالت، میگه اگر میخواهید به سمت توسعه برید، قبل و پیش و بیش از هر چیزی خود رو در موقعیتی منصفانه قرار بدید. قبل از اینکه تمهای توسعه خودتون رو شناسایی بکنید، مکانیزم توسعه خودتون رو در واقع تحقق ببخشید، بگید من در پشت پرده جهل هستم. پشت پرده جهل از اندیشه کانت میگیره ولی وارد علوم اجتماعی و عرصه مطالعات اخلاق میکنه. میگه در پرده جهل سوالاتی از خودتون بکنید، در باب نسبت خودتون و توسعه، در باب نسبت خودتون و عدالت بپرسید که آیا آن چیزی که من میخوام دنبال بکنم در قاعده طلایی کانت هست به یک معنا، که در اندیشه اسلامی هم ما داریم و حضرت امیر این بحث رو پیش از هر کسی ای بسا مطرح کردند، آنچه برای خود میخواهید برای دیگران هم به یک معنا به همون دقت بخواهید. باشه، من 5 دقیقه اگر اجازه بدی.
اگر میشه مرحله بعد دفعه
من آره من 5 دقیقه اگر صلاح میدونید سعی میکنم حتما تخلف نکنم. میگه که در واقع در با لحاظ این ویل آف ایگنورنس، اون سوالاتی که میکنه که دیگه آزادی برابری در فرصتها، رسمیت دادن به تفاوتها، همه اینها رو داره از هابرماس میگه رسمیت دادن. جامعه عادلانه رو ما بنا بگذاریم که در اون جامعه عادلانه بیطرفی محض وجود داره و اون بیطرفی محض در نحوه رویکرد به توسعه هم به این شیوه خودش رو بروز و ظهور میده که ما این تعهد به این اصول پیشینی عدالت رو و فیرنس رو در تمام فرایند باید لحاظ بکنیم و باید بیشترین سود رو با کمترین هزینه برای بیشترین افراد بیاریم، که حالا من وارد بحثش نمیشم. اینها همه بحث فلسفه سیاسی بود، بحث نظریه سیاسی هم داریم. در میان نظریه های سیاسی که ارائه شدند برای نسبت توسعه و آزادی، توسعه و عدالت، هیچ یک همپای مجموعه خانواده نظریه های توسعه پایتار یا سستاینبل دیولپمنت تئوریز به این بحث نپرداختند. چند تا ویژگی اصلی دارند نظریه های توسعه پایدار که به ما کمک میکنن عدالت رو از منظر توسعه در واقع بحث بکنیم، که حالا نمیدونم من وارد بشم یا نه، خیلی بعد تیتروار میگم. یکی که این indigenous development، توسعه بومی، balance development، توسعه منصفانه، اینا هر کدوم نظریه دارن. fair development و در واقع توسعه منصفانه و emancipatory development، توسعه عرضم محضره شریفتون که آزادی بخش، که حالا من دیگه اینا رو توضیح نمیدونم بدم یا ندم. میخواید بحث رو به همون حوزه فلسفه سیاسیش محدود بکنیم که بیشتر استفاده بتونیم بکنیم، چون احساس میکنم اگر من وارد بشم حداقل یه رو شاید وقت بگیره اگه بخوام خیلی هم به اجمال عرض بکنم. تشکر میکنم و معذرت میخوام بابت
اینکه تشکر دارم. دکتر مولوی، بحث عدالت واقعا یکی از بنیادی‌ترین و در این حال از دشوارترین مفاهیم فلسفه سیاسی است. آقای دکتر مولوی بحث نسبت عدالت و توسعه رو مروری داشتن در اندیشه معاصر غرب. دو نظریه بعد اصل مثال شکل گرفت، واقعیت‌گرا و خردگرا. تو بحث واقعیت‌گرا از جهت اینکه علاقه به بحث در واقع توسعه ندارن، لذا تلاش بیهوده خواهد بود که بخوایم به بحث‌های عدالت و توسعه در واقع مراجعه داشته باشیم. ولی تو بحث‌های نگاه خردگرا، 4 شخصیت محوری رو آقای دکتر مولوی نام می‌برند و کانت، مارکس، هابرماس و جان رالز که نظریه های اینها رو در واقع توضیح دادن. تشکر میکنیم. اگر اجازه بدید در خدمت آقای دکتر الخانی باشیم، یک گروه نظر حضرت علی و نقد حضرت علی رو خدمت شما باشیم.
بتو شما برمونید؟
بفرمایید.
و بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید ارجمند و دوستان حاضر و تشکر از پژوهشگاه و بحث دبیرخانه کرسیا که برنامه جلسه رو تشکیل دادن و همچنین جناب آقای دکتر مولوی. من خیلی استفاده کردم از مباحثی که مطرح فرمودن. این متن که ارائه فرموده بودید من مطالعه کردم، بهره بردم. برها نکات خیلی خوب و ارزشمند و مفیدی مطرح فرمودن. دو سری نکته من دارم به طور اجمال. یک بخشی که مربوط میشه به مباحث شکلی و ظاهری. بالاخره ما هر کاری انجام میدیم به لحاظ شکلی و ظاهری هم این من صفحه نداره، هم من شماره صفحه زدم، هم خدا ایشون با دست شماره صفحه زدم. خب بعد به لحاظ صفحه آراییش مثلا شما این صفحه وقتی بالا مثلا چسبیده، بالاخره شما یه سری چیزهای زیبایی شناختی و شکلی و ظاهری را رعایت باید بفرمایید. این کفایی هم امکانات برای ما گذاشتن داریم دستگاه ها، بله اینا را شما رعایت کنید و این ها مهمه. بالاخره شکل ظاهر مهمه، باطن آدم ها به خودشون رفت داره، ولی ظاهر آدم ها بالاخره کسی نمیتونه با لباس خواب بره تو خیابون، در از ظاهر باید رعایت کرد. یا هم همینطور استفاده از تیترها، بالاخره شما یه عنوان دارید، تیتر اصلی دارید، تیتر فرعی دارید، اینا قلم‌های مختلف داره، ضمن اینکه خود این تیتر اصلی فرعی ریزتر درشت‌تر اینا پیام داره به لحاظ سمعی و بصری که کدوم به حال ذیل کدوم قرار می‌گیره. نکته شکلی دوم اینه که اغلاط زیاد داره به نسبت این، و خب این شایسته بود قشنگ دقیق دیده بشه. و مهمتر از اغلاط تایپیش جملات و اصطلاحات، واقعا جملات و اصطلاحات غریب و پیچیده که مثبت نیست. گاهی شما پیچیده میگی، پیچیده علمی میگی، اصطلاحات علمی میگی، ولی گاهی از یک یعنی جملاتی که اصلا همین تعقیب، اصلا این اول این مثلا اومده، مثلا اگه تعقیب بیشتر تو مسئله قضایی حالا بیشتر اونجا استفاده میشه. ضمن این که شما اگه این تعقیب رو بردارید مثلا چه اتفاق میفته؟ معیارهای عدالت سیاسی در نظریات معاصر توسعه اصلا نیازی به تعقیب نداره، یا حالا به تعقیب به جای مثلا بذارید مطالعه، بذارید بررسی، یعنی یا میشه این اصلا برداشت یا کلمات قشنگتری گذاشت تا تعقیب مثلا عدالت، یا حتی پیجویی هم که خیلی نزدیک به تعقیب بازی خود بهتره. به هر حال خیلی هاستون احتمالا این قلم جناب عالی اینجوریه، ولی در کل قلم
مثلا
جنایی بشه دیگه نمیدونم. آخه جاهای دیگه یه جایی قلم علمایی شده، یه جایی مثلا لحاظ رو آوردن مثلا که اصلا این اونجا سن جای اون کلمه لحاظ نیست. حالا من مواردی متعددی را هست که خط کشیدم، ولی کلا میخوام
بگم من از شما میگیرم دیگه خط کشیدید که استفاده بکنم،
حالا اگر قابل استفاده باشه البته. بله، ولی میتونم اون مواردی نمونه بدم، ولی ببینید کلا سعی کنید این اون قلم درست. حتی اگر قلم پیچیده باشه که معمولا فلاسفه میپسندن قلم پیچیده و سخت را، ولی پیچیده و سخت جنبه علمی و آکادمیک داشته باشه، نه پیچیده ای که مبهم باشه و هیچ چیز علمی نداشته باشه. بنابراین یه ویرایش میخواد. اما بریم سراغ نکات محتوایی. هر مطلبی که ما مینویسیم یه مقدمه براش میذاریم، اینم یه مقدمه است که شما گذاشتید. مقدمه چه در مقاله، چه در کتاب، چه در پایان نامه، چه در یه پروپوزال، چه حتی شما یه پیشنهادیه میخواید بدید، یه مقدمه یعنی که شما اون آینه اون مطلب نشون میده که تو این مطلب شما چه کار میخواید بکنید. این میشه یه مقدمه استاندارد. حالا بستگی داره در مقاله یه جوری می‌بینید، در حالا ممکنه در این پیشنهادیه چیز دیگه بنویسید در، ولی اون چه مهمه مقدمه باید نشون بده که این چی هست و شما میخواید چیکار بکنید، میخواید به کجا برید. مدتمانه مقدمه هم ضعیفه، یعنی این کارکرد را نداره که نشون بده که این مطلب چیه، شما چیکار میخواید بکنید، به کجا رفتید. حالا ممکنه لازم باشه سوال بیاد یا نیاد، هر چی اقتضای اون فرق به اقتضای مطلب مقدمه متفاوت میشه، ولی یه چیزی که ثابت هست مقدمه آینه تمام نمای این مطلبه که از اول تا آخر خواننده بفهمه چه اتفاق قراره بیفته و افتاده، و این مقدمه اونجور نیست. خب بعد اومدید وارد شدید، توضیحات ابتدایی دارید، یه جنبندی آخر دارید و چهار فیلسوف را
دکتر این محور نیست ها، بحث ارائه بوده. این رو دوستان یکی دو روز آخر گفتن یک چیزی من بدم، سریع چیز جمع جور کردم. خود ارائه بحث اینجا این محوریتی نداشته، این از باب این بوده که یک تمهیدی باشه دوستان آشنا بشن با بحث، ولی توی این تا اونجایی که من میدونم دوستان اینو میدونم میشد ندیم، هم این محوریتی نداشته.
حالا یه قضاوت ما رو این بوده دیگه من نمیدونم. بله حالا ضمن این که یه وقت از آدم مطلبی رو نمیده، یه وقت از شما اگه نمیدید که اصلا ندادی یه بحث دیگه است، ولی وقتی میدید مطلبی رو بالاخره اسم شما اینجاست دیگه ها، یعنی وقتی اسم شما اینجاست به اسم شما میره، حالا شایسته است بالاخره ما که تو مباحث علمی هستیم آره بتونه اون ساختار علمی را داشته باشه.
بگم با عجله
رفت، بله
عجله، من این رو شاید دو روز
بله عجله توش روشنه. آره بعد اومدی چهار متفکر را بحث کردید اینجا که اینجا هم فرمودید تمام مباحث را. اون چیزی که من استنباطم است در مباحث این چهار متفکر نسبت به عدالت و توسعه، اون روی کرده عملیش و اجراییش ضعیفه، یعنی مباحث بیشتر لغزیده باز به سمت مباحث نظری و تئوریک و همینجور که فلسفی فرمودیم، ولی اون پیوندی که باید با عمل، با اجرا، با استراتژی، با راهکار، با اینا پیدا بکنه نشده. و بعد اگر این اتفاق نیفته باز بیشتر تبدیل میشه به همون مجموعی از مباحث توصیه و نصیحت به آخرتمند باشید، عادل باشید، خوب باشید، با هم گفتگو کنید و الی آخر. ولی اینکه واقعا چجور میشه در چه جوامع اینها رو عملی کرد، یعنی یه مقداری اون استراتژی ها یا راه های عملی هم، یعنی روی کرد میخوام بگم یه خورده باید عملی تر و اجرایی تر و عملیاتی تر میشد، حداقل اگر اون دوستان اون فلاسفه خودشون هم به این نپرداختن. ولی شما که مطالعه فرمودید مثلا ممکن بود استنباط خودتون رو بفرمایید. آره ایراد دیگه که به هر حال تو فرمایش جراوالی و تو این مطلب هست، عدم ارتباط اینها، یعنی عدم بهره‌گیری و بهره برداری اینها برای ایران امروز ماست. البته در مقدمه شما توضیح فرمودید که ما در حال شرایطی هستیم در دنیای هستیم که مدرنیته همه چرا گرفته و تو ایران هم ما این مباحثات داریم، ما ابتدا اینها رو بشناسیم. این حرف درستیه که در مقدمه فرمودید. اون خب بهتره ما یه قدم هم پیشتر بریم، یعنی غیر از اینکه میشناسیم محقق سعی کنه که مقداری ارتباط وسیع‌تر و عمیق‌تری بین اینها و نیازهایی که جامعه ما داره و نیازهایی که ما در مدرسه پردازی داریم استفاده بکنیم. حالا این پیمان ممکنه در اصلش اینه که محتوایی باشه، حداقلش اینه که روش شناختی باشه، حداقلش اینه. یعنی اگر ما نتونیم محتوای راهکاری چیز بدیم، حداقل بگیم آقا کانت و هابرمانس و رال اینجوری نظریه پردازی کردن، حداقل ما کمک بگیریم از روش‌هایی که اونها بهره بردن در نظریه پردازی استفاده کنیم. اینا نکات کلی بود که من داشتم. واقعیتش اینه که من هنوز خیلی نتونستم ارتباط برقرار کنم با اون ایده‌ای که ارائه میشه. اینجوری استنباطمه که شما یه ایده‌ای دادید یا یه موضوعی دادید که مثلا ما میتونیم چهار فیلسوف رو از این منظر کار کنیم، حرف درستیه. حالا اگه میفرمودید دو فیلسوف رو کار کنیم بازم درست میبود، شش تا رو می‌خواستید کار کنید بازم درست میبود، از منظر عدالت و توسعه کار میکنید بازم درسته، از منظر عدالت و عقلانیت کار میکردید بازم درسته. یعنی در اصل یک اون چیزی که من استنباطم هست اینه که شما یه ایده‌ای دارید میدید، یه پیشنهاد، یه کاری رو دارید میدید که این رو مثلا ما میتونیم این ایده رو بپرورونیم، کتاب کنیم، پروژه کنیم. این خوبه، یعنی این اصلا هیچ بحث روش نیست. من نکته خاصی به نظرم نمیاد این ایده، ایده های دیگه مشابه این عمیق‌تر بشه، خلاصه‌تر بشه، هر چی بشه ما خوبه و میشه روش کار کرد، مطالعه کرد، تحقیق کرد.
بسیار ممنون.
تشکر می‌کنم از آقای دکتر خونی، لطف فرمودید. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. از این خلال از دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. من در وحله اول معذرت میخوام خدمت اساتید بزرگوار واسه بابت تأخیری که صورت گرفت. در وحله دوم تشکر میکنم از آقای دکتر مبلغی که زحمت کشیدن و خب حالا بر اساس علاقه و هدفی که داشتن متن نسبتا خوب منسجمی رو ارائه کردن. در واقع چون بحث نقد هست من اول به محاسنش اشاره کنم، بعد در واقع به کاستی ها یا حالا نکاتی که در جهت بهبودش مطرح میشه اشاره خواهم کرد. یکی از محاسن کار شما اینه که خب بحث هر فیلسوفی رو ریشه یابی کردید، حالا با اینکه این کار خیلی مختصر بود و در یک فضای محدودی صورت گرفت چه در ارائه چه در متن، اما در هر حال همین که ریشه یابی کردید و سعی کردید برگردید به اون نگاه کلی و فلسفی اون فیلسوف و بعد بپردازید به مسئله، خب این نکته جالبی است. دومین ویژگی کار شما اینه که مسئله محوره، یعنی در آغاز یک مسئله رو مطرح میکنید تحت عنوان رابطه عدالت و پیشرفت، حالا یا به تعبیر خودتون عدالت و توسعه، حالا یه جا پیشرفت و اینجا توسعه. در هر حال این مسئله مشخص رو در نظر گرفتید و تا آخر رفتید. ویژگی سوم نسبتاً انسجام داره بحث شما، البته با اینکه حالا چه متن در نظر بگیریم چه ارائه‌ای که در اینجا انجام شد کم و بیش به خصوص اون هر شخصیتی که بعد شد مطالب شما نسبتاً مستجم بود. و ویژگی بعدی گستردگی بحث و شلطه خود این گستردگی بحث خب از یک نظر خوبه، در هر حال خیلی از ابعاد بحث رو پوشش میده، منطقه از بعد دیگری تا حدودی کار ما رو مشکل میکنه که میخوایم بررسی کنیم اصلا از کجا شروع کنیم، چی بگیم چی نگیم. خب و اما نکاتی رو که من در جهت حالا بهبود کار چه این کار رو در هر سطحی که بخواید انجام بدید مطرح میکنم، حالا جناب دکتر علی خانی در دو بود شکلی و محتوایی اشاره کردن، من هم نکاتی رو در همین ارتباط که بیشتر محتوایی تا شکلی هست اشاره میکنم. اولین مسئله اینه که در این کار شما پیشرفت و توسعه رو یکی گرفتید، حالا من نمیدونم شاید هم واقعا یکی باشه، اما اگر بنا باشه ما دو تا مفهوم خاص رو به یک معنا بگیریم حتما دلیلی توضیحی در اینجا باید داشته باشیم. خب این باید مشخص بشه واقعا پیشرفت و توسعه یکی هستن. درسته که خب ما تو فارسی توسعه رو در برابر دیولوپمنت قرار دادیم، اما پیشرفت ما در برابر پروگرس قرار میدیم. حالا تو خود انگلیسی هم آیا این دوتا یعنی دیولوپمنت و پروگرس در واقع یکی هستن؟ این جای بحث داره. نکته بعدی اینه که عنوانی که در اینجا مطرح شده بحث معیارهای عدالت سیاسی است، اما در این ارائه اشارهی به معیار نشد. در واقع ما اگر میخوایم در اینجا، حالا آی دکتر بحث خوبی رو تحت عنوان مقدمه و مسئله مطرح کردن، در هر حال ما باید حداقل اونجا بگیم که چگونه ما از این بحث، شاید هم چون نرسیدید بحثی تمام کنید شاید علت این بوده، اما ما بالاخره باید توی همون مقدمه مشخص کنیم که چگونه میخوایم از این بحث، از این چهار تا نظریه، چهار تا فیلسوف یا نگرش فلسفه سیاسی و به تعبیر خود شما نظریه سیاسی در دو بار مطرح کرده اید، چگونه میخوایم معیارهای عدالت سیاسی را استخراج کنیم و بگیم این چهار تا معیار، این پنج تا معیار، این ده تا معیار وجود داره که ما با مشاهده اونها توی جامعه خودمون مثلا یا هر جامعه دیگری میتوانیم بگیم عدالت سیاسی وجود دارد یا درصدی از عدالت سیاسی وجود دارد یا نداره. و همچنین معیارها اینجا در واقع مسئله ناتمام مانده، مسئله ما منحصر شده به نسبت میان عدالت و پیشرفت، در حالی که در اینجا بحث ما تعقیب معیارهای عدالت سیاسی بوده. پس بنابراین من فکر میکنم این موضوع هم باید روشن میشد. بحث بعدی در هر حال ما وقتی که میخوام درباره عدالت سخن بگیم از کجا باید شروع کنیم، به خصوص که در اینجا نسبت بین دو تا مفهوم رو میخوام بررسی کنیم، قطعا باید از تعریفی بدیم از اون دو تا مفهوم، بگیم عدالت چیه، توسعه چیه. ما عدالت رو توی این متن، توی این گفتار به چه معنا میگیریم، توسعه رو به چه معنا میگیریم، بعد میگیم حالا این نسبتی که بر اساس دیدگاه این چهار تا فیلسوف در عرصه فلسفه سیاسی و اون چهار تا نظریه در حیطه جامعه شناسی سیاسی مطرح می‌کنیم، چگونه این نسبت رو، نسبت بین این دو تعریفی که ما از عدالت و توسعه میدیم بیان می‌کنم. مثلا من فکر می‌کنم باز در مقدمه یا در بیان مسئله لازمه که تعریف بشه اینها، بالاخره مشخص بشه وقتی میگیم عدالت منظور چیه، وقتی میگیم توسعه منظور چیه، وقتی میگیم عدالت سیاسی منظور چی هست، اینها باید روشن بشه. نکته بعدی، شما اومدید در بحثتون در واقع از دو تا نگرش سخن گفتید، یکی نگرش واقع‌گرا، حالا واژه انگلیسی بخوام بیاریم رالیست، و دوم نگرش خردگرا. اینجا البته شما یه توضیحی دادید که واقع گراها اینگونه میبینند، خردگراها اینگونه میبینند، ولی بر اساس یک احصاء کلی که ما الان در فلسفه علم داریم، در معرفت شناسی داریم، هر دو نهلهی که در اینجا بحث شده اند، واقع گراهایی مثل، حالا این حالت شما واقع گراه کلاسیک هم اشاره کردیم، مثل ماکیاولی و هابز و دیگران، و خردگراهایی که شما اشاره کردید مثل جان لاک و بعد کانت و بعد مارکس و بعد همینطور میرسه تا رالز، در این نگاه همه خردگراه هستند. در واقع جریانی که فضای مدرن میسازد و یک بال این جریان رو ماکیاولی و نگرش او و طرز فکری که تو این فضا قرار میگیره از هابز و دیگران و بال دیگر رو کانت و آرمانگراها و لیبرال ها کلن لاک و دیگران تشکیل میده، در واقع یک پیکره واحد خردگرایی است. یعنی واقع‌گراها نمیگن ما خردگرا نیستیم، به خصوص واقع‌گراهای نو کلاسیک که تأکید میکنن بر خردگرا بودن خودشون. ما در برابر این جریان خردگرایی مدرن که امروز مسلطه، جریانهای فرعی رقیب مثل مکتب انتقادی رو داریم که حالا شما مثلا مکتب انتقادی که نمونه شخصیتش که در این بحث مطرح کردید هابرماس هست، این رو در قالب نگرش خردگرا آوردی، در حالی که این به نوعی انتقاد بر نگرش خردگرای معاصره. یک دستبندی اینجوری داریم، یک جریان مسلط به نام خردگرا، خردگرای مدرن که از بیکن و ماکیاولی شروع میشه و به متفکران فعلی غرب، چه در حیطه لیبرالیسم، چه در حیطه واقع‌گرایی، چه در حیطه محافظه‌کاری، چه در نگرش‌های دیگه ختم میشه. همه اینها به نحوه زنها خردگرا هستند. یعنی هیچ کدام با اصل خرد انسانی به معنای مدرنش، یعنی اون توان محاسبه‌گر و تشخیص دهنده سود از زیان، نفع از ضرر، امثال اینها، هیچ کدام مشکلی ندارن. حتی خود ماکیاولی کاملا کتاب شهریار کتاب خردگرایانه است بر این مبنا، بر مبنای خردگرایی عصر مدرن. و همچنان نمیدونم معیار شما در این تقسیم بندی که اونها رو به واقع گرا و بقیه رو به خردگرا تقسیم بندی کردید چی بوده. بحث بعدی، نکته بعدی اینه که در این نگاه و به خصوص در دو نگرش اصلی که در اینجا مطرح میشه، یعنی کانت و رالز، عدالت امری قراردادی توافقی و برساخته دیده میشود. خب یک از اونترین مشکلاتی که هم به بحث کانت وارده، هم تو بحث عدالتش، هم تو بحث اخلاقش، هم تو بحث صلح پایدار و هم به رالز تو بحث عدالت وارده، این توافقی و برساخته بودن و اعتباری عدالتی که اون رو دستخوش هر گونه تغییر و تحولی میتونه قرار بده. به همین جهت آیا بهتر نیست ما در بررسی معیارها سراغ چیزی بریم که این رو قراردادی و توافقی نبینیم، یک پایه قوی تری در بینش انسانی، ادراک انسانی داشته باشه به جایی که حاصل توافق باشد؟ این البته بسید سوال مطرح میشه، چون شاید اینجا بحثی که شما مطرح کردید شاید به اصطلاح مستدل باشه، اما از نظر ما اینگونه میگیم که آیا نمیشه یک پایه قوی تر از توافق برس میمان میگیم صلح پایدار. میگیم صلح پایدار توافقیست که در بین حکومت‌های دموکراتیک بر مبنای خردگرایی اونها شکل میگیره. خب لازمه این صلح پایدار اول وجود خونده دموکراتیکه، همه حکومت ها باید یک دست باشن، به همون تعریفی که کانت میگه دموکراتیک تا چنین صلحی وجود بیاد. و اگر حکومت اینجا دموکراتیک نبود، از عرصه این بحث صلح خارج میشه دیگه، پس صلح دیگه نمیشه صلح جهانی. خب اینا تازه بر این فرض استواره که حکومت‌های دموکراتیک با هم نمی‌جنگن یا جنگ نمی‌کنن. اولی درسته، شاید توی این 150 سال اخیر حکومت‌های دموکراتیک با هم نجنگیده‌اند، اما حکومت‌های دموکراتیک باعث جنگ هم نشده‌اند، در هیچ جنگی شرکت نکرده‌اند، در جنگ‌های جهانی اول و دوم نبوده‌اند، الان نیستن، جنگ‌های نیابتی را انجام نمی‌دن. پس بنابراین کل مفروضه کانت اینجا زیر سوال میره. عدالتش هم همینطور، چون توافقی است. وقتی که ما چیزی بر اساس توافق بنا میکنیم، حالا درسته شاید اونجا پرده جلد مطرح میکنیم در اونجا بشینیم، اما از کجا معلومه اونجوری که من در پرده جلد فکر میکنم، میاندیشم، تصمیم میگیرم، طرف مقابلم هم همینجوری تو پرده جلد بیاندیشد؟ از کجا من دنبال کلاه گذاشتم سر من نباشد؟ اینه که خیلی روی این بحث توافقی بودن و بحث پرده جلد، حالا بحث بعدیشتر نگاه چیز نمیشه تکیه کرد، یعنی در واقع پای معیار رو برای عدالت ضعیف میکنه و سست میکنه. نکته بعدی اینه که ما اومدیم در این بحث خب دیدگاه فلاسفه رو با یک نگاه کاملا خوشبینانه از منظر نسبت بین توسعه و عدالت رو به گونه مطرح کردیم که در واقع یک نظریه جالب ایدئال از هر کدوم به دست میاد. من اینجوری تصور میکنم، اگر ما بخوام با همین خوشبینی و با همین نگاه سراغ هر اندیشمندی در تاریخ بشر بریم، همین از بحثش در بیاد. چرا؟ چون اینجا معیاری رو اول وضع نکردیم که بگیم ما با تجربه این معیارها میریم سراغ مارکس، بگیم حالا حرف مارکس معیاری به دست ما میدهد یا نه. کس دیگری میاد به جای این نگاه، نگاه دیگری قرار میده. وقتی که به مارکس نگاه میکنه، مارکس دشمن عدالت قلمداد میکنه. من خودم یه بحث بودم یه وقتی مطرح شد ترکنان دشمنان عدالت، یکی از اساتید بزرگوار جناب آقای اعوانی، دکتر اعوانی تأکید کرد که تمام کسانی که مسیر بشریت رو بر جبر بنا کرده اند، یا تمام کسانی که به نحوی سمت یک نوع نگرش جزمی اثباتگرایانه ای که مانع آزاد اندیشی میشه رفته اند، دشمنان عدالت هند. خواه مارکس باشه، خواه آگوست فرانسوی باشد، خواه خیلی های دیگه، هابرماس و دیگران. وقتی که ما محدود میکنیم یک فضایی رو، ترسیم میکنیم، میگیم در این فضا این گونه اندیشه دن درسته و غیر از این نیست، یعنی ما اگر بخوام به عدالت برسیم اینجوریست و جز این نیست، این بدان معناست که ما عملا داریم دست و پای افراد رو میبندیم و این خودش عین بی عدالتیست. اینو میخوام بگم که اگر با این نگاه بریم، یک نگاه خیلی خوشبینانه ای که بالاخره اینها زحمت کشیدن، فلاسفه بزرگ، نظریه پردازان، و برای این بود که بالاخره نجات بدن بشریت رو، با این نگاه بریم، من فکر کنم سراغ هر کس که بریم از داخلش بشه ایده های سازنده استخراج کرد. اینه که برای که گرفتاری مشکل نشیم بهتر یک معیار داشته باشیم. نکته بعدی تو بحث کانت که من فکر میکنم اینجا عدالت و صلح تو بحث کانت تو مسئله مجزا هستن، ایشون نیومده خیلی ربطی بین این دوتا خودش برقرار کنه. بعد من گفتیم صلح پایداریشون صلح جهانی یا صلح عادلانه نیتونه قرار باشه صلح بماند، جهانی باشه، فراگیر باشه، پایدار باشه. ما میگیم مثلا مسئول باید در عدالت باشه، اولین نسبت اینجا باید پیدا بشه دیگه. چنین نسبتی در نگاه کانت نیست. در نگاه کانت صلح فقط یک توافقه، توافقی بین جمهوری ها یا حکومت های دموکراتیک. چون اینها دموکراتیک هستن و حکومت های دموکراتیک مردم هستن که به مسئولین اجازه میدن چه کار بکنن، دیگه مسئولین از پیش خودشون تصمیم نمیگیرن، مردم هم خیلی حاضر نیستن سرمایه بدن به خاطر جنگ، پس اقدام به جنگ نمیکنن. در حالی که مهمترین منادی دموکراسی در جهان کلان آمریکاست، همه جنگ ها رو داره مدیریت میکنه. رابطه ای با عدالت کجاست مشخص نیست. در واقع من فکر کنم اینا دو جزء متجزا در بحث کانت هستن و خود کانت هم نتونسته بین اینها رابطه ای رو برقرار کنه. نکته بعدی بحث همون خرد و خردگرایی و عقلانیته که خب بالاخره به خصوص در بحث هم کانت هم بحث هاورماس هم رالز باید مورد توجه قرار بگیر، باید تعریف بشه. بالاخره ما امکان داره در جامعه خودم بگیم چنو عقلانیتی، اونها بگن چنو عقلانیتی. همچنان انصاف و مهمترین تعریف و مهمترین شاخص اصلی عدالت رالزی انصافه. و انصاف به چه معناست؟ خود این واژه مبهمتر از عدالته و نکته آخری که ببخشید من زیاد سر عزیزان دارم بهش باید اشاره کنم اینه که شما تو این بحث حالا البته خیلی وارد قسمت آخر نشدید ولی اومدید به اصطلاح دیدگاه خودتون رو به دو قسمت تقسیم کردید، یک دیدگاه یک که تحت عنوان فلسفه های سیاسی مطرح کردید، اون چهارتای اولی مارکس و کانت و رالز و هاورماس و دوم نظریه های سیاسی و در قالب نظریه های سیاسی چهار تا نظریه بومی بودن و بومی بودن توسعه، متوازن بودن توسعه، منصفانه بودن توسعه، آزادبخشانه توسعه را مطرح کردید. معیار این تفکیک چیه که اسم رو میگذاریم فلسفه سیاسی، این رو میگذاریم نظریه سیاسی، هاورماس رو میگیم دارای فلسفه سیاسی است مثلا، ولی بحثی که در مورد توسعه مطرح میشه اسمش میذاریم نظریه سیاسی. در حالی ما خیلی راحت میگیم نظریه سیاسی هاورماس. اینجا منظوره که معیار این تفکیک در واقع اگر مشخص بشه بهتره. خب من دیگه نکته خاصی رو ندارم، خسته نباشید. ببخشید که
تشکر میکنم از آقای دکتر گنشینی. حالا ما نظرتون آقای دکتر شما اگه مطالبی هست از آقای بپرسیم که من چند دقیقی در خدمت عزیزانم باشم اگر نکته ای دارم قبل از اینکه
بحث بکنم اگر خب. باز اساتید
بله در خدمت اساتید محترم هست و گفتیم الان در این مرحله یه پنج دقیقه در هم اساتید ساعتی داشته باشم در خدمت مهمان گرامی باشیم و از اطلاعی بفهمید.
سلام عرض ادب دارم، من بنده توکلی هستم از عضو اندیشکده سیاسی. خدمت شما عرض بشه که ببینید من یه نکته دارم، یعنی سوال دارم از خدمت آقای دکتر، من این که شما وقتی که نظریه کانت رو داشتید توضیح میدادید گفتید که کانت خرد رو مقدمه بر عدالت میدونه، بعد از اون نتیجه گرفتید که عدالت ناشی از پیشرفت. من این تیکه رو متوجه نمیشم که چرا این نتیجه حاصل میشه. من اگر بخوام برگردم به تعبیری که شهید مطهری از عدالت دارن، ایشون عدالت رو در کلیت سیستم به مساوات و تناسب و تعادل و توازن تقسیم میکنن و در اجزای سیستم به حق و استحقاق تقسیم میکنن. بعد ایشون فرمایششون این هست که حکمت مقدمه بر عدالته. چرا؟ چون باید اون حکیم میتونه تشخیص بده که کجا اقتضای مساواته و کجا اقتضای تناسب و تعادل و توازن. بنابراین تنها برداشتی که ما میتونیم بکنیم، حالا از این دو تا بزرگواری که حالا ایشون منشش قریب یکیش منشد اسلامی، من میتونم نتیجه بگیرم که مقدمه عدالت حکمته نه مقدمه عدالت پیشرفته. یعنی من این برداشت رو نمیتونم از اون گزاره هایی که شما گفتید انجام بدید. خب یه نکته دیگه هم حالا میخوام نظر خودم اگر اجازه بدید یه دقیقه دو دقیقه صحبت کنم. ببینید از نظر بنده بعضی از اجزای پیشرفت بر عدالت اولویت داره، بعضی از اجزاش در واقع بعد از عدالت محقق میشه.
یعنی من فکر میکنم پیشرفت، اگر من حالا پیشرفت رو به چهار بود فکری، علمی، سبک زندگی و معنوی اگر تقسیم کنم، من میگم پیشرفت فکری که همون حکمت عنوانش میکنم بر عدالت مقدم. ولی وقتی شما تونستی یه جامعه عادلانه ایجاد کنی، اون موقع پیشرفت در علم، پیشرفت در سبک زندگی و پیشرفت در معنویت اتفاق خواهد.
من متشکرم. اگر نکته دیگه ای هست دوستان بفرمایید.
پس نمیشه یه آیه که ما برمیگیم استفاده کنیم. عنوان ارائه شما عدالت سیاسی هستش. اون به نظرم حالا این چیزی که من نوشتم شاید حالا من دقتم کم بود، ولی به نظرم بیشتر عدالت بود که عدالت سیاسی. یعنی اگه شما عدالت سیاسی رو میتونید بس کنید، از اساس به نظریه هاش موند اونجایی که ما خواهد نظر توتر رو بگیم، شاید تو اونجا اشاره کرده باشیم نمیدونم، ولی اگه عدالت سیاسی میخوام بگید، این بخش سیاسی قضیه نظرم بیشتر برجسته بشه. یعنی کجای این عدالت که شما گفتید به نظر بگید شاکون تفکر یا قسمت نظریات سیاسی کجاهای سیاسی؟ یه توضیح در مورد این داشتم.
تشکر میکنم. حالا تو در خدمت شما هستیم.
من بلا زیاد نمیخوام صحبت کنم، بیشتر مایل بودم دوستان
سوال دیگه
نشه. ببخشید دکتر، من متأسفم.
پس مرحله دوم خدمت شما باشیم، من خواهش میکنم. نه شما نه بفرمایید. اصلا
استفاده کردیم از تمام زحمتش دیدم. من یک سوال مشخص چند تا داشتم که در لابلای سوالات لابدین محترم بود. سوال که از خیلی با رحمت کشیدی و از منظر اون چهار متفکر بحثی عدالت رو تو سر مطرح کردید، ما حسن این بحث ها امکان جمع شدن عدالت با توسعه بود. بیش از این بحث جلوتر نرفت که خب ما بعد چیمون اون که امکان معرفتیش حاصل شد، امکان وقوعی و در ادامه معیارها این بحث حالا یا در ادامه مقایستان بود یا
بس دیگه نشد. سوال بگم. ببخشید، من تشکر واقعا فراوانی دارم ساتید حسار بزرگوار که همه حسار بنده هستن وقتی باشن و این بحثی همین رو دقت فرمودن. من خیلی استفاده کردم و به حال چطوری باید یاد بگیرم. قطعا این فرمایش های دکتر در مورد زبان و قلم رو سعی میکنم اصلاح کنم. این مقدار با عجله ظرف یک روز من نوشته بودم، ولی حتما درسته و ارزشمنده و بحث های دکتر جمع شدید. من خیلی سریع اتصالت اگر نباشه فقط توضیحی بدم اونایی که به ذهنم میاد. اگر هم چیزی رو بهش نپرداختم قاعدتا به صورت کامل پذیرفتم، یعنی این معنی رو داره. اگر هم بپردازم معنی نیست که نپذیرفتم، پذیرفتم ولی حالا یک ذهنیتی هم داره. خیلی و فرمایش دوستان هم همه ارزشمند بود. سروران بزرگوار، من شروع میکنم با فرمایش های دکتر علی خانی که به اصطلاح بحث نخستشون، حالا به غیر از مباحث شکلی که خب ارزشمند بود و آموزنده برای حقیر، فرمودن در ارتباط با ایران امروز و نیازهای جامعه این بحث نبود و عملیاتی نبود. والله دکتر من نظر شما دوستانم استفاده کنم، بفرمایید من غلط نفهمیدم، ولی من فکر میکنم ما یک مشکلی که الان داریم، مشکلی که داریم، پرسش های بزرگمون رو سریع میخوایم پاسخ بدیم. یعنی چند قدم باید برداشته بشه. به قول آقای دکتر ابتدا باید اون امکان معرفت شناختیش بحث بشه، بعد امکان وقوعیش، حالا ادبیات علما هم شما چرا فهمیدید امکان وقوعیش بحث بشه، بعد بیایم ببینیم حالا ما نسبتمون با اون چیه. من به زعم خودم، امیدوارم زعم باطل نباشه، به زعم خودم سعی کردم اون امکان معرفتیش رو رصد بکنم، یعنی در اون وحده نخست، و حتی اون هم به صورت یک رصده، کار باید خیلی پیش بره. بنابراین فکر کردم مجالش در اینجا نیست که بخوام این رو مربوط بکنم به ایران و شرایط ما، ولی دغدغه یک دغدغه ایرانی و بومی هست که ما الان در کشورمون یک پرسش مهم داریم: آیا عدالت با پیشرفت جمع میشه یا جمع نمیشه؟ دغدغه این بوده که ببینیم دیگران چیکار کردن، در اولین گام به لحاظ معرفتی چیکار کردن، تا بعد برسیم به بحث‌های دیگه. یک فرمایشگاه دکتر داشتن، این که بالاخره ایده چیه. من با ادبیات خودم بگم ایده بلا شرط هست به همه چیز، یعنی ممکن بود مثلا 4 تا نظریه بحث بشه، 10 تا نظریه بحث بشه، از این بحث نشه عمیق‌تر. چیزی که مد نظر من بوده این هستش که ما یک تطور تاریخی داریم، اینو باید تبارشناسی کنیم. یعنی یک نظریه واحد وجود داره در اندیشه غرب، نظریه‌ای که گسترده شده، یک مثل یک مفتول هستش که اینها در دل همدیگه در واقع نقد و نظریه با هم پیچیدن و رسیدن به امروز. یعنی یک بار یک ایده بالا بوده، ایده‌ای که ناقد بوده پایین بوده، اون رو زمین زده، اون بالا اومده. این چهار نفر، چهار تا شخصیت بی‌طرف نیستن در ارتباط با بحث ما به نسبت دیگر شخصیت‌ها. چهار تا شخصیت به شدت مرکزی هستن که وزن بحث روی دوش اونهاست. و دکترم اشاره فرمودن خیلی از این بحث‌ها رو خود لزوما خود اینها از نسبت عدالت و توسعه صحبت نکردن. حالا اون جایی که مثلا من جسارت کردم گفتم دنبال یک ایده هستم به عنوان کسی که علاقه من به شناخت بحث، این هستش که در بحث اینها عدالت و توسعه، اون پرسشی که ما داریم چطور میشه عدالت و توسعه رو توامان دنبال کرد. یعنی این چهار نفر برجستگی دارن برای این بحث و با هم مرتبط هست فکرشون، اگرچه اصلی ترین ناقد همدیگه هم هستن، و اگر نفر پنجم بیاد دیگه بحث فرو میفته. و اگه اینها رو بفهمیم ما تبار اندیشه غرب رو ببخشید خاموشش کنم باید طول خاموش میکنم. و اگر ما اینها رو بفهمیم به اصطلاح میتونیم اندیشه غرب رو بفهمیم. این به این صورت. و حالا دیگه بیش از این فرمایش های شما درست بودن، بخش هایی رو که یادداشت کردم انشالله استفاده خودم رو خواهم کرد. این متن هم حالا من میپذیرم باید متن خوبی داده بشه، ولی من در واقع قرار بر متن نبود، یعنی قرار نبود من اطلاع نداشتم، اشکال از بنده بود. دوستان که امر فرمودند بنده این متن رو در اون به اصطلاح یکی دو روز آخر سری نوشتم، چیزی که در ذهنم بود رو دادم. این متن اشکالاتی که فرمودید وارد هست و صحیح و دقیق. من تشکر هم میکنم از بحثایی که آقای دکتر جمشیدی فرمودن و خیلی دقت داشت و نکته سنجانه بود مثل بحثای دکتر علی خانی. حالا اون چیزایی که به ذهنم میاد عرض میکنم. یکی این که پیشرفت و توسعه، که اصلا آقای دکتر اگر پیشرفت و توسعه فرق بکنه در ادبیات ما، من منظورم اینجا توسعه است نه پیشرفت. اگر پیشرفت نوشتم خطای زبانی هست، مگر اینکه بگیم پیشرفت به معنی توسعه است. اصلا بحث تو پیشرفت رو نداشت، چون من دارم فعلا میگم غربی ها چه میگن، اینکه ما چه بگیم، اگرچه من قائل نیستم حرف غربی ها رو بگیریم، من میگم بعد ببینیم اونا چی میگن بعد ببینیم ما چی بگیم. یعنی به عنوان یه بحث مقدماتی پرداختم بحث غرب. اعتقادم این نیست که هر چی که هست به درد ما هم لزوماً و قطعا میخوره. اینکه معیار عدالت ابتدا بحث نشده و تعریفی به دست داده نشده، آید دکتر من حالا ان شاء الله درست فهمیده باشم، من روی کردم پدیدارشناسانه بوده به لحاظ روش شناسی، ننوشتم تا باور دکتر هی بحث به خودی واژه های زیاد وارد نشه پیچیده بشه پیچیده. اما روش شناسی من پدیدارشناسانه بوده. روش از پدیدارشناسی میگه اون اپوخه یا تعلیق رو شما در ابتدا قرار بدید و مفاهیم رو تعریف نکنید، چون اگر من تعریف بکنم دیگه نمیتونم تفاوت. یه جایی هستش که عدالت کانت و عدالت هابرماس نقطه تلاقی ندارند. من اگر تعریف بکنم دیگه این متن مشکلش اینه که خیلی سریع هست و توضیح من شاید اگر با دقت و تأمل و با حوصله بحث بشه، اون وقت در طول بحث هم بر اساس اون نگاه پدیدارشناسانه بشه فهمید که عدالت کانت دقیقاً تعریفش چیه، هابرماس چی هست. من سعی نکردم تعریفی بکنم که حاکم بشه بر بحث و اجازه نده که تنوع این رویکردها رو بفهمم. حالا این شیوه خودم بود، ذهن من به این صورت بحث رو دیده. توی لیترچر و ادبیات پدیدارشناسی همین رو میگن که تعریف نکنید مفاهیم رو. آیا تو تفکیک خردگرا و واقع‌گرا رو من از اون مال من نیست، از لیتریچر استفاده کردم. بحث بلومر هست، بحث بلومر البته میشه روش بحث کرد، منم چیزایی به ذهنم میاد. من فکر میکنم من علاقه دارم به این تفکیک به کارش بردم، فکر میکنم درسته. حالا در حد وسع شناخت محدود خودم فکر میکنم درسته، ولی به هر حال من به لیتریچر ارجاع نزدم برای اینکه فکر کردم این یه متن مثلا همینجوری باید بدیم که شینه باشه. من سه تا مقاله تو این حوزه دارم، توی اونها به دقت این بحثا رو گفتم. اگر شاید اگر مقاله ها رو میدادم بهتر بود. مقاله های دارم تو این بحث. این به عنوان قرار بود دو صفحه بنویسم، همینجوری نوشتم شد 15 صفحه. یعنی قرار بود دو صفحه بنویسم، یه خلاصه نوشتم، هی گفتم چی میخوام بگم زیاد شد، چون بحث در ذهنم بود طولانی شد. بنابراین اونو میشه. و حالا اون بحثی که هابرماس خردگرا مکتب منتقد خردگرایی هست، پس جز من اینو ارجاع میدم به همون بلومر دیگه، واردش نمیشم اگه اجازه بدید حضرت عالی که اون آیات. ولی اجمالا خود هابرماس میگه The late defender of modernity. آخرین مدافع مدرنیسم من. حالا بنابراین توی مکتب کانت خودش رو کانتی میدونه. حالا دیگه با جزئیاتش. و این بحث فرمایش ازداری که بحث دقیقی هم هست که اینها این کسانی که به سوشال کانترکت و قرارداد اجتماعی نظر دارن نگاهشون نگاه قراردادی هست و نگاه قراردادی پایه توافق قوی نمیتونه حاصل بشه بخاطر اینکه قرارداد یک امر در تغییر یابنده است. اینو دکتر اگر ما قرارداد رو معنی اصحاب قرارداد بگیریم فرمایش حضرت عالی کاملا متین، اما قراردادی که رالز متأثر از و کانت به مسابقه بنیادگذار این ایده میگه، حقیر اینجوری میفهمم که اینطور نیست. یعنی قرارداد اجتماعی که کانت میگه قراردادی نیست که تغییر پذیر باشه. منظورش از قرارداد این نیست که مثلا ما یک قراری رو در سطح ملت یا دولت مثلا دولت ها صلح بکنیم بعد در جامعه جهانی صلح. اون قرار یعنی عقل بروز و ظهور یافته، یعنی تبلور عقل، یعنی اینکه ما الان چرا دور این میز نشستیم. مثلا اگر چند نفر اگر این یه قرار اجتماعی گذاشتیم که دور میز بشینیم با هم بحث بکنیم، این به عقلانیت مدنی ما افسوده شده. اگر شما برید از مثلا چه میدونم، حالا این مثال خوبی هم نیست، از به اصطلاح آفریقا ادعی رو که آشنا نیستن با قرارهای ما بیارید بگید ما میخوایم اینجا بحث رو برقرار بکنیم، مثلا یکی روی میز بشینه، یکی میدونم از سر کله اون یکی بالا بره، قرارش خیلی امر زمینیه، خیلی امر عینی. یعنی قرار یعنی توافق‌های اجتماعی ناشی از تأمل و خرد در طول تاریخ. و اون صلح پایداری هم که میگه قرار حکومت‌ها نیست. بله حکومت‌ها صلح می‌کنن، اما اون قرار ناشی از عقلی هستش که بروز و ظهور تاریخی پیدا کرده. یعنی مجالی برای عدم صلح نیست، نه اینکه صلح یه امر دلیبریتیو و در واقع خواستنی باشه، یعنی اراده و ویل و عزم درش نیست. بود و نبود جامعه تابعی از نحوه قرار اجتماعیه. خود کانت عدالت رو در ارتباط با صلح جهانی در کتاب صلح پایدارش مشخصا به کار میبره و بارها واژه عدالت رو هم میاره، چون من اون کتاب رو با دقت جهت استفاده در یک کار مطالعه کردم عرض میکنم، بارها میگه که این بر پایه عدالت صلح جهانی. و منظورش هم این نیست که کشورها خیلی خوب گفتن خیلی خوب جنگ نکنیم بشینیم صلح بکنیم، نه، این اقتضای رشد عقله. حالا اگر من بنده اینجوری میفهمم، حضرت عالی اگر اشکالی باشه بفهمم من استفاده میکنم. و همون پرده جهل چه زمانتی داره که ادامه پیدا کنه؟ این پرده جهل و این توافق از جنس توافقهای دلیبریتیو و حالا به یه معنا تصنعی و خواسته ذهن آدمیان در موقعیت نیست. این توافق یعنی اقتضای روابط این هستش. و برای همین میگه که ما در طول این در واقع توسعه‌ای که داریم ایجاد میکنیم همیشه بر اساس اون فیرنس هستش که توسعه تحقق پذیره. این فرمودید خوشبینی هم به رویکرد به فلاسفه از ابتدا معیاری وضع نشده که عرض کردم چون پدیدارشناسان هست من نمیتونم معیاری وضع کنم، من سعی کردم کاملا بی‌طرف وارد بشم و تمام مفروضات خودم رو توی بین دوتا قلاب قرار بدم به قول پدیدارشناس‌ها. و بله من تو این مرحله سعی میکنم خیلی خوشبین باشم بفهمم چی میگن، اما در یک مرحله دیگه باید خیلی بدبین باشم بگم اینی که اینا میگن به درد نمیخوره یا چقدر به درد میخوره. این فعلا فاز نخست هست. و عدالت و صلح حضرت عالی اشاره فرمود که مسئله مجزا در کانت هستن. حالا ببینید کانت یه بخش فلسفه سیاسیش خیلی محدوده، شاید صلح پایدار تنها کار فلسفه سیاسی کانت و نزدیکترین کار کانت به فلسفه سیاسی بحث مطالعات اخلاقش هستش که در اون نقد عقل عملی میاره. و اون نقد
بکشید این رو خیال همان راحت
من سعی کردم خاموشش بکنم آقای دکتر، من سعی کردم خاموشش بکنم خاموش نشد. بذارید الان بذارید دیگه الان شروع الان خاموش شد الان دیگه قطع نه متاسفانه من خیلی چیزا از جمله این تسلطی ندارم. عرضم محضر شریفتون که بله یعنی به این صورت هستش که عدالت و صلح دو امر مجزا هستند. فرمودید شما در اندیشه کانت فلسفه سیاسیش خیلی محدوده، در همون صلح پایدار میگه و اونجا بین عدالت و صلح ارتباط برقرار میکنه، اما در اون نقد عقل عملیش هم که نزدیکترین کارش به فلسفه سیاسی هست و فلسفه اخلاقش هست، شما رد پای این نسبت رو میبینید که حالا میشه اونجا رفت و مراجعه کرد. و در نهایت معیار تفکیک میان فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی، باز امیدوارم که حرف بنده مطلوب باشه. دکتر این بحث آخرتون تموم شد. معیار بین فلسفه سیاسی و نظریه سیاسی و نظریه سیاسی عمدتاً از دیسیپلین جامعه شناسی سیاسی استفاده میکنه. فلسفه سیاسی از دیسیپلین در واقع فلسفه استفاده میکنه و توی اون توضیحاتی که در بحث نظریه سیاسی دادم من فکر میکنم این رو میشه تا حدی دید. فرمایش دوستان هم آقای دکتر توکلی که عدالت چگونه ناشی از پیشرفت در بحث کانت، فرمایش شهید مطهری در واقع یک صورتبندی شسترفته و تر و تمیز و شاید بهترین قرائت از نظریه عدالت اسلامی هست. خیلی خوب ایشون اینکه حکمت رو مقدم، این چیزی است که در طول هزار سال مسلمانان گفتن به معانی مختلف. این فکر میکنم تفاوت داره با بحث کانت. اونجا در واقع میگه که عدالت ناشی از پیشرفت به این معنا هستش که به میزانی که ما پیشرفت میکنیم، یعنی مدنی میشیم، با عبارات خودش عادلانه تر میشیم، تا زمانی که صلح پایدار ایجاد میکنیم که اوج عدالت هست. این با اون فرض ما مسلمان ها که عدالت رو امر پیشینی فهمپذیر قطعی نهایی در نظر میگیریم و اون رو در یک معنای در واقع وضع الشیء فی موضعه یا اعطاء کل ذی حق حقه قرار میدیم، این با اون خیلی تفاوت داره. اون یک کاملا ذهنیت از سالی استاد بندید میدونید، ولی این یه ذهنیت کاملا متفاوته. این خرد اون حکمت نیست. اون حکمت اسلامی یک برداشت وسیعی داره و عدالت رو یه امر کاملا فهمپذیر، شسترفته، تعریف پذیر و اینکه حالا باز بحثش نشیم، میخوام بگم این به اون معنا نبوده. اون فرمایش شما ان شاءالله جای استفاده بکنیم، فرصتی باشه که تعریف شما داشتید که اجزای پیشرفت و عدالت کدوم اولویت دارن، من علاقمند شدم استفاده کنم. حالا ان شاءالله اگر توی الگو هم دوستان ترتیبی بدن قابل استفاده است. آقای دکتر امیری که فرمودن عدالت سیاسی نبود تا عمومی، آقای دکتر من فکر میکنم اون چیزی که بحث شد همه عدالت سیاسی بود، به خاطر اینکه عطف به مسئله اجتماعی داشت، یعنی عدالت در ارتباط با تخصیص قدرت بود. حالا شاید من نتونستم باز بکنم، ولی در همه اینها ما داشتیم از نسبت عدالت و جامعه در ارتباط با نحوه تخصیص قدرت حرف میزنیم به معنی وسیع کلمه سیاسی، نه معنی خاص کلمه. الان این بحث هستش که سیاست امر اجتماعی هستش که عمومی هست و در اون تخصیص قدرت، تخصیص قدرت معنی شاید مثلا فوکویتر کلمه مد نظر ما اگه باشه، این بیشتر این تعریف معقولیت پیدا بکنه. کما اینکه الان خیلی هم فوکوی نیست، علوم سیاسی رو خیلی وسیع میگیرن، فراتر از حوزه حکومت، حوزه قدرت میگیرن. حالا این بحث ولی قابل گفتگوی هست، قاعدتا باز هست، میشه رو این گفتگو کرد، شاید کسی قبول نکنه. آقای دکتر که میگن محصل بحث امکان جمع عدالت و توسعه، دکتر یوسف فرمودند که اگه من درست فهمیده باشم میتونم منظور شما اینه که یعنی که عدالت و توسعه باید در نهایت جمع بشه و من به این نپرداختم.
نه، محصل بحث سیدید
که
میشه
نظریت جدید به
این عدالت و
توسعه
جمع
شد. دقیقا بله،
میخوام بگم محصلش این شد.
بله، حالا من والا این بحث معیار ما دکتر فهمودن الان خاطرم اومد، شاید خوب نتونستم توضیح بدم. من بنام بر این بوده، حالا این بنا چقدر تحقق پیدا کرده میشه بحث کرد، بنام بر این بوده که دو تا مسئله رو بگم. یعنی اولا عدالت و توسعه با هم جمع پذیر هستند در اندیشه جدید غرب، چون یک ادبیاتی ما داریم که به سرعت میگن این خیلی توهمی هست که عدالت و توسعه با هم جمع بشن. خیلی حتی من بعضا مقالات دیدم میگن این یک رویکرد ایدئولوژیکه، عدالت و توسعه با هم جمع نمیشن. این توسعه چون یه برداشت لیبرالیستی از توسعه دارند که خیلی رادیکاله، یعنی با حتی لیبرالیسم میانه و مادرت لیبرال هم سازگاری نداره. مادرت لیبرال هم دنبال یک عدالت هست. من تمام تلاشم اینه که بگم چطور میشه عدالت و توسعه با هم جمع بشن در اندیشه غربیان. یعنی ایده اگر هست شناخت این خط فکریه که با پرسش امروزین و اکنون ما خیلی درگیره، چون ما واقعا الان مسئله داریم. ما به عنوان مسلمان ها به عدالت هم یک علاقه و دلدادگی نظری هم داریم به یه معنا، بعد مشکل داریم که آیا اینها جمع میشه نمیشه. من خواستم یک تجربه رو بیارم و بعد حالا نمیدونم اینو تونستم توضیح بدم یا نه، نحوه این جمع شدن تو هر کدوم از اینها به ما معیارهایی میده. به ویژه در جان رالز به عنوان کسی که یه صورتمندی پایانی تر میده و هابرماس که شاید به این خب خیلی نپرداختم که اون که بر اساس اون میشه ما ببینیم خیلی خوب حالا ما چی کار بکنیم، حالا نظر ما در مورد عدالت و توسعه چیه، حالا تراس ما در این مورد چی میگه، آیا ما میتونیم مثلا بخشی از این رو همدلانه ببینیم، نمیتونیم ببینیم، یه اینجور چیزی تو ذهنم بود. حالا دیگه همین ها بود دیگه، سروران اصلا همین بود.
بسیار ممنون، مشکرم.
خستم شدم اصلا.
یه 5 دقیقه اگه در خود مستمدین بوده بنواریم چونی نکاتی هست ما استفاده کنیم یا دوستان
والله آقای دوست گفتم باشیم من که همچنان نکته‌ای ندارم، چون من اصلا تصورم این بود که ما وارد محتوا اصلا نمیشیم، یعنی قرار نیست اصلا وارد محتوا بشیم، از این جهت که خصوصا یه ایده است، این چون نه یه مقاله است نه یه کار علمی، یعنی این تصور من بود که ما وارد بحث علمی یعنی محتوایی نمیشیم. همین، چون نه طهنامه بود نه نمیدونم مقاله بود نه سخنرانی بود، آره این تصور من بود، بنابراین من خیلی یعنی اصلا وارد محتوا نشدم که حالا کی چی میگه، کی درست میگه نمیگه. همین اینه که همچنان ولی بهره بردم از فرماشات آقای دکتر، فرماشات جناب عالی، ولی و انشاءالله همین مسیر رو پیش برید، امیدواریم انشاءالله منجر بشه به کارهای خوب، کارهای عمیق.
خواهش
بکنم. من فقط یه دو تا نکته برای یادآوری که اشاره کنم. یکی اون بحث مثلا توافق اجتماعی، حالا درسته که کان هم در بحث عدالت هم در بحث اخلاق و هم در بحث صلح هر ستاش به نوعی اصل بر خرد متعارف قرار میده و از این خرد متعارف توافق رو بیرون میاره، اما این توافق به مرحله عمل که میرسد واقعا یک توافقه، یعنی درسته که همه ما بر اساس یک ادراک عقلانی میشیم دور هم یک کار انجام میدیم، اما وقتی که قرار شد تصمیم رو بگیریم تا یک چیزی روی کاغذ نیاد که مورد قبول همه ما واقع بشود، این عملا شدنی نیست. من که در هم بحث صلح پایدار هم وقتی که اصطلاح میخواد برسه کالی دولت های دموکراتیک چگونه این صلح منعقد کنن، خب دو تا راه کار ارائه میده دیگه، یکی تشکیل کنفدراسیون از این کشورهای دموکراتیک، یعنی یک نهادی فراتر از اینها که نمایندگان اینها اونجا جمع میشن و توافق اینها را عملی میکنن که بعدا در قالب جامعه ملل و بعد هم سازمان ملل در واقع عملا شکل گرفته. یکی دیگه نه، همون توافق است که اینها میپذیرن، بالاخره تو اون فضایی هم که کانت بود فضایی به اصطلاح خیلی تنازعی و پر از جنگ و وضعیتی که اروپا داشت و واقعا کشورهایی که کوچکتر بودن زیر پا له می شدن، در واقع برای که حقوق اینها رعایت بشه کانت اومد این طرح رو ریخت. همچنین حالا در بحث عدالت و مسئله به همچنین نمیگه عادلانه نیست، شما بحث عدالت رو که با توسعه مطرح میکنیم دو بحثه، یه موقع میگیم بالاخره تو این دوتا ما از کجا شروع کنیم، آیا عدالت مقدمه و اگر ما به عدالت بریم به توسعه میرسیم، یه موقع بحث اینه، یه موقع نه بحث عکسشه، با توسعه بریم به عدالت میرسیم. خب نگاه به اصطلاح عصر مدرن و اصلا غرب جدید همینه دیگه، که ما باید با توسعه بریم خاناخا به عدالت میرسیم. خیلی کار خاصی هم نکردن همه این بزرگواران، همون حرف آدام اسمیت رو در واقع تئوریزه کردن در قالب نظریه گوناگون در آوردن. اونم میگه وقتی که ما در جامعه بگذاریم روند داد و ستد به صورت معمولی و عادی انجام بگیره، درسته که یه عده میشن سرمایه‌دار یه عده میشن کارگر، اما در هر حال دست پنهانی میاد توازنی بین اینها ایجاد میکنه. این دست پنهانی همون رابطه توسعه با عدالت دیگه، یعنی ما توسعه رو میریم، این توسعه در نهایت اونی هم که گرسنه‌ست به کار نیاز داره میره کار میکنه، من پول دارم، سرمایه دارم، امکانات دارم، کار تولید میکنم، اونی که ندارد به کار نیاز داره این کار رو انجام میده، از آنچه که من انجام میدم تو جیبه او بالاخره میره و نیازش تامین میشود. در واقع کل بحث از همینجا نشد میگه. من در بحث اینه که توی توسعه یک ما تقدم رو به کدوم میکنیم دوتا بدیم، یا اولویت رو حالا به زبان دیگری بگیم تو بحث عدالت توسعه. دوم اگر بنا شد حالا تقدم یا اولویتی در نظر بگیریم، اون موقع از کجا شروع کنیم؟ آیا اول توسعه رو بریم به عدالت میرسیم در نهایت، یا نه به جای دیگه میرسیم؟ یا اگر کلام وضعیت جهان نشون میده دیگه، ما حداقل 400 ساله نظام سرمایه‌داری داره پیش میره با همین نگاه، با نگاه توسعه محور. اما حالا بعد از 400 سال، حالا ما کاری به بحث و تئوری ها نداریم، بیایم در عمل آیا به عدالت رسیدیم؟ تو خود جامعه ما هم همین حرفا زیاد بود دیگه. از اول یه عده میگفتن ما باید جامعهمون رو توسعه بدیم، عدالت میاد خودش پشت سرش. ولی وقتی میام سراغ مثلا مفاهیم اسلامی، دینی، شرعی خودمون، میام عکس اینو میگه. قرآن به صراحت داره میگه که تا شما عدالت نورزید، نعمتها از آسمان و زمین بر شما نمیبارد. حالا من کاری ندارم، این حالا شاید یه موقع تصور بشه که یک نگاه عامیانه است، مثلا همین مباحثی که فرض کنید در مسائل روز و اینجور چیزها مطرح میشه. نه، جدا از اینها بالاخره یک نگاه هست که اولویت رو باید به کدوم داد و اصل رو روی کدوم قرار داد. این سوال است که در غرب و قطعا در نگرش مارکس هم همینطوره، در نگرش کانت هم همینه، در نگرش رازم هم همینه، که اصل برای ما توسعه حرکت به پیشه، در عرصه سیاست، در عرصه اقتصاد و رفع نیاز. در واقع اصل رفع نیازه. حالا در این رفع نیاز ما میتونیم یه جوری بریم به عدالت برسیم، در اون انتها قرار بگیره، همون جوری که فرض کنید بعضی از محققین گفته بودن. یه موقع نه، ما یه جوری میریم که به عدالت نمیرسیم. اما اگر عکسش نگاه کنیم، یعنی بیام از این زاویه که اولویت رو بدیم به عدالت، حالا ببینیم توسعه اصلا چه، اصلا توسعه چی هست از این منظر؟ آیا آنچه که ما اسمشون میذاریم آیا واقعا این توسعه است یا نه؟ حتی میتونه جور دیگری باشه. این که من فکر کنم یه نگاه اینجوری هم به وقت داشته باشیم بد نیست. یه نکته آخر هم در روش شناسی، بله اتفاقا اون بحثی که من در مورد همون تقسیم بندی بحث خردگرایی واقعی مطرح کردم، یکی از نتایج همین بحث روش شناسی، خب این روش شناسی پدیدارشناسی که امروز تازه هم داره به عنوان جریان ضعیف وارد عرصه علم و معرفت میشه در غرب، حالا تو جامعه ما بالاخره وارد شده و خیلی دارن انجام میدن، این در واقع یک جریان عملا در برابر جریان خردگرایی. جریان خردگرایی اصلا روش شناسی منسجمی قرار میداد، از اول تعاریف مشخص، همه چیز مشخص، در یک چارچوب مشخص شما بر اساس یک نظریه حرکت میکنید، پیش میرفتید، از استقرارگرایش گرفته تا افتعالگرایش تا دیدگاه های دیگر اندیشمندانی که تو این حوزه در فلسفه علم بحث کرده. اما در این روش شناسی جدید دیگه ما مقید به چیزی نیستیم، ما میریم خودمون پدیدارشناسانه ریشه ها رو پیدا میکنیم، بعد میرسیم بالاخره به تعریف ها، به تعریف ها رو در حال نتایج میبینیم، در پایان میبینیم به جایی که در اول دیدیم. خب این روش خوبی هم هست، منتها همین این روش هم مغایر خردگرایی مسلط بر روش شناسی معرفتی موجود میبینن. از این نظر قرار دادن هابرماس، چون هابرماس تو همین حوزه قرار میگیره دیگه، تو حوزه بلازه روشی، تو حوزه روشان پدرشناختی قرار میگیره، قرار دادنش مثلا در کنار فرض کنید کانت یه خورده مشکل ایجاد میکنه توی دست. حالا بلومر این کار کرده تو هم گفتید منم یادم اومد، ولی خب خیلی ها بحث اون رو قبول ندارن. حالا تو میگم شما اگر همون مطرح کنید که من بر اساس این نگاه پیش میرم، خب هیچ مشکلی نیست و کاملا دوستان قانع میشن که اینجا دلیل شما دلیل منطقی است و مبتنی بر یک پیش‌فرض مطرح شده ای.
آیتون متشکرم. ممنون. یه چند دقیقه یا با توجه به فرصت زیادی که باقی نمونده، اگر نکاتی دو سال سالی هست می رخیم
شد. من با تجزیه هر جسارا می رخیم به دست بزرگوارم، خیلی بهره بودم. باید بکنید که تو سوال موضوع چون مطرح کردیم، دو متغیر وجود داره که در عرصه اسمی که بحث توسعه. این برای من سوال وقتی ما سوال نظریات معاصر توسعه این سوال پیک شده که ما بسیار نظریات خواهد بحث داریم، مثلا شما میتونید نظر نیو مارکسیست رو مطرح کنید، لایبشتن مطرح کنید، کرافت مطرح کنید، اینا یک فضای جداست. تو حوزه عدالت بحث دیگه است. مثلا راست خود در کتاب نظر دربار عدالت کلن اینو نمیپردازه به صورت مستقل و بحثی درباره توسعه به صورت مستقل اصلا در اون کتاب هست، در کتاب بعدیش که لیبرالیسم هست. ولی من نظر که این تفکیک به وجود داره، اینکه شما این دو متغیر رو اومدید در اندیشه این دو چهار فیلسوف مطرح کردید، این شبهه ایجاد میشه که خب تو بحث نظری پردازی توسعه جهان سوم اصلا مختلف امپریالیسم غیره آیا واقعا اندیشمندان نیست که به متغیر عدالت پرداختن در کنارش به توسعه هم پرداختن؟ مثلا هابرماس توسعه براش محوریت بحث نیست، شما خودتون استاد هستید، بحث عقلانیت ارتباطی، بحث دیسکورس گفتمان، این یک بحثه. بحث میگم که اتفاقا جانش رمدن به نظر من هابرماس بسیار اندیشه پست‌مدرن نزدیکتر دوستان بشه میگه، ولی یکی از بحثای گزمی که هابرماس در مکتب فرانکفورت در بحث مکتب انتقادی جدا میشه از در حقیقت آدورنو و غیره پست‌مدرن ها نزدیک میشه. تفاوتی که هابرماس با فوکو داره و پست‌مدرن ها که اونا راهکار داره نمی کنن، امید ندارن، ولی هابرماس اتفاقا در عقلانیت ارتباطی و کنشیش و در تفکیک سیستم و جهان زیست اتفاقا راهکار داره میده. پس این بحثی که میگه مدرنیست اصلا منظورش اون مدرنیست مفهوم تفکیکه، اون که من مدرنیزه نیست، اگه اینجور شما اصلا فکر انتقادی نیست. من این چند تا مفهوم رو احساسم بود که یه مقداری قابلیت بحث داره، یعنی که خب حالا متفکرانی که به توسعه پرداختن در حوزه نظر توسعه آیا نبودن کسایی که عدالت هم پرداختن توسعه که شما بحث کردیم چند عدالت میخرد درجه شما مثل کانت، مثل مارکس، مثل رارس که مستقل بحث میکنه و آیا تو این زمینه من سوال میکنم آیا من بسیار بحث خوبی آیا نیست که ما کار میکنیم کسایی که این دو جهان متغیر در کنار هم پرداختن و هر دوتا دغدغه‌شون بوده، هم توسعه هم عدالت در یک سطح.
که میشون براخره چهار تا مفکر رو
تحقیق
رو که این در واقع بحث دارک نسبت به دارک و توسعه رو خیلی کنم البته بحث ایجابی در واقع بحث های دکتر شاید یه مقدار هنوز نیاز هست که ما جلسات دیگری رو هم براش بگیریم که ایده ایشون مدعای ایشون هنوز یه مقدار شفافتر بشه، ولی در واقع خود این ارائه گزارش و توصیف اون چه که اتفاق افتاده در اندیشه چهار تا متفکر فکر کنم اهمیت مضاعفی داره برای ماها که حالا تو حوزه فلسفه سیاسی داریم کار میکنیم، بتونیم اندیشمندان مسلمان رو، اندیشمندان خودمون رو و حداقل مکاتب فلسفیمون رو بیاییم یه اینجور مقایسه‌ای بینشون انجام بدیم و این سیر در واقع این مفهوم عدالت رو و نسبتش رو با توسعه یا پیشرفت مورد توجه قرار بدیم. از این جهت فکر می‌کنم یک بحث خیلی مهمی رو آقای دکتر مبلغی ارائه کردن و در واقع به نوعی زمین سازی برای یک ارائه یک نظریه انشاءالله فراهم خواهد شد. نکته دوم فکر میکنم حالا یک بخشی رو شاید آقای دکتر هم احتمالا توجه دارن، حالا متن رو نخوندم متاسفانه فرصت نشد که متن رو بخونم استفاده بکنم نکات ارزشمندیشون رو، ولی اگر قرار ما معیارها رو صحبت بکنیم طبیعتا این معیارها همونطوری که فرمودید فقط در فضای بحث متفکرین غربی و در حال معاصر توسعه یه مقدار شاید یک بخش اول این بحث هست، ولی تطبیق و مقایسه‌ش و به هر حال زمینه‌های در واقع اجرایی و چگونگیش فکر می‌کنم برای ما اهمیت داره امروزه. حالا در بخصوص اندیشکده عدالت و کلا مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشتر، چون میخواد به یک الگوی اجرایی و عملیاتی برسه، حتما ما نیاز داریم که به اون مبحث اجرایی و عملیاتی و چگونگی در واقع تحقق این رابطه در مرحله عمل برسیم. حالا آقای دکتر مولدی اون بخش نخست رو ظاهرا خوب ترسیم کردن و به هر حال بحث معرفتی رو خوب اومده و امیدواریم ان شاء الله این قسمت دوم رو هم ما انتظار داریم که ایشون تکمیل بکنن. حالا دوستان ما در اندیشکده عدالت و اجوشکا بتونن جلسات دیگه ای ترتیب بدن که این بحث انشاءالله با حضور حضرت عالی و اساتید تکمیل بشه و استفاده و بهره بیشتری رو داریم.
تشکر رو های رو پنج دقیقه رو آخر
پنج دقیقه نه دیگه من خطیب 30 ثانیه همون باید بشه. بله من تشکر میکنم، خیلی نکات ارزشمندی بود استفاده شد. فرمایش های دکتر رو حالا من بحث توافق اجتماعی به معنای خب حالا ان شاء الله بحث بعد بکنیم، استفاده هم بکنیم محضر های دکتر به نکته ارزشمند و مهمی قابل بحثه. یعنی فکر میکنم تو اون بحث آدام اسمی داری، فکر میکنم بحث سرمایه با توسعه رو آدام اسمیت میگه و عدالت با توسعه رو، مثلا شما ببینید اصلا هابرماس دوستمون هم میشه کردن ضد سیستم هستش و تمام اینها سعی میکنند به این سمت دارن که عدالت رو ما بتونیم در جامعه ایجاد بکنیم و از اون نگاه تند آدام اسمیتی فاصله بگیریم. یه جور به یک معنا اینها سعی میکنن اندیشه آدام اسمیت رو که بنیاد اندیشه غرب هست به سمت عدالت کانالیزه بکنن. به این معنا این ارتباط هست. دوستمون آقای دکتر بهشتی خدمتشون ارادت داریم. حالا اینجا مباحثی که فرمودید دکتر، این من فکر میکنم چرا میگیم نزدیک به پست مدرن ها هستش هابرماس؟ به دلیل ماهیت زبانشناسی و کنشی بودن آگاهی، اما همچنان دنبال آگاهی هست و همچنان معتقده که این زبان به خیر عمومی ارجاع داره. بنابراین در ذاتش، در ذات اندیشه هابرماس نگرش کانتی وجود داره و گذشته از تعریفی که دیگران از هابرماس به دست میدن، خودش رو یک آدم کانتی میدونه. این از همه مهمتره و حالا این بحث ولی قابل توجه و جالبی هست که این به کجا میرسه. اون فرمایش شما که چرا بعد نظریه‌های مثلا توسعه هستن که به عدالت و توسعه پرداختن، خب قطعا همین جوره. با یک مجموعه وسیع از نظریه‌های توسعه داریم، من هم تو بخش دوم بود که فرصت نشد بگم اشاره خواستم بکنم. این افرادی که من پرداختم اتفاقا لزوما به عدالت و توسعه به این معنی مرتبط با هم نپرداختن. این یک سطح شاید فراتری هست، یعنی ما بریم یک تکست رو ببینیم و از تکست لیتریچر به دست بیاریم، ادبیات به دست بیاریم. یعنی یک تکستی وجود داره از یه شخصیتی که تو حوزه فلسفه سیاسی کار کرده، به هر حال به تحول اجتماعی همه اینها پرداختن. تحول اجتماعی هم که میگن کمابیش در قالب توسعه قابل صورتبندی شدن هست، یعنی یک سطح دیگری از بحثه و بعد احتمالاً آگاهی که از اونجا حاصل می‌کنیم کمک می‌کنه برای اینکه وقتی به نظریه‌های توسعه که دغدغه از این دست رو به صورت مباشر و از نزدیک پرداختند وارد می‌شیم، بتونیم ببینیم ریشه و تبار هر کدوم از اینها چی هستش. یعنی ولی فرمایش شما درسته، این افراد دغدغه‌شون چیزی که من درس کردم نبوده. من سعی کردم با مطالعه و مراجعه به کسانی که این علاقه رو داشتن، کسانی بودن که به این حوزه علاقه داشتن، سعی کردم بگم نظریه توسعه کانت چیه. یعنی من سعی کردم چیزی که به ذهن خودم میاد و مراجعه به ادبیاتی که در بعد تکست اونها وجود داره، متن اونها، چیزی رو حالا به ذهنم میاد عرض کنم. به هر حال خیلی ممنونم از سروران و بزرگواران، متشکرم بابت فرصتی که به من داده شد. فرمایش های دکتر شریف لکسایی هم قطعا باید به همون صورتی که فرمودن دنبال بشه. یعنی بحث کاملا مقدماتی و ابتدایی و تمهیدیه، یعنی اگر 10 قدم بخواد برداشته بشه، من مطمئن نیستم بشه بگیم یه قدم برداشته شده. یک تلاشی برای اینکه ببینیم چیکار کنیم. آره ببخشید دوستان، از شما دکتر خیلی ممنونم از آزادی متشکرم.
ان شاء الله این جلسه و این کورسی حلقه‌ای از حلقات زمینه‌سازی نظریه عدالت در اسلام که دوستانمون بحث عدالت، اندیشه عدالت که از مرکز روی اسلامیانی پیشرفت دیدید هستن. تشکر خاص میکنم از آقای ربیعی و آقای مختارم که حضور ندارن، واقعا پیگیر این جلسات بودن و همه بزرگان. جلسه رو پایان میدیم با صلوات بر محمد و آل محمد.